سلام. بعد از بحث معماری جهان باستان در درس آشنایی با معماری جهان، مهمترین بحث و طولانی ترین بحث ما آشنایی با معماری جهان مسیحیت هست که در این جلسه ما به مبحث صدر مسیحیت می‌پردازیم. قبل از اینکه آثار شاخص معماری این دوره رو بشناسیم، اشاره میکنم که مسیحیان در دو قرن اولیه پدید آمدنشون در امپراتوری روم باستان، چرا که فلسطین در اون زمان سرزمینی بود جزء قلمرو امپراتوری روم باستان و مسیح در همچین سرزمینی به دنیا آمد. به هر حال از حوزه شرقی که شامل فلسطین و شامات بود تا قسطنطنیه و سپس تا حتی دل شهر روم به تدریج مسیحیت پیشرفت می‌کرد. دو قرن اول بدترین دوره زندگی مسیحیان در درون امپراتوری روم بود، چرا که باید پنهانی زندگی می‌کردند و آیین مذهبیشون رو پنهانی اجرا می‌کردند. مسیحیان رو به عنوان شورشیان می‌شناختند، مسیح رو مصلوب کرده بودند و مسیحیان رو در آمفی‌تئاترها و آرناهای شهرهای رومی، به خصوص در شهر روم در کلیزه، جلوی شیر و پلنگ مینداختند و یا در همون جا به صلیب می‌آویختنشون. به این دلیل مسیحیان پنهانی آیینشون رو اجرا می‌کردن، حتی مقابرشون نامشخص بود، یعنی در نقاطی در بیرون شهر زمین‌های عظیمی رو حفر می‌کردن که در اونجا مردگانشون رو دفن می‌کردن و در همون زیر زمین‌ها مراسم مذهبیشون رو به جای می‌آوردند و به این مقابر کاتاکومب می‌گفتند. از نمونه کاتاکومب‌ها یه دونه در داخل شهر پاریس و یه دونه در داخل شهر روم تا امروز باقی مانده. معماری خاصی نداره، ولی به هر حال به عنوان نخستین نیایشگاه‌های مسیحی میشه ازش نام برد. یک صورت دیگه بوده و اون این که خیلی از بردگان مسیحی تونسته بودن اربابان خودشون رو هم مسیحی کنند و در این صورت مراسم مذهبی به طریق پنهانی در منزل اربابان اونها اجرا می شد. در اسلاید شماره 4 این مجموعه شما با چند عکس که دوتاش عکس هست و یکیش نقاشی با کاتاکومب‌ها آشنا میشید. سمت چپ نقاشی هست که مراسم عبادی رو میخواد نشون بده که با مشعل کشیش‌ها در صف مشخصی دارن از درون دالانی عبور میکنن تا به اون محوطه وسیع‌تر محل کاتاکومب در مرکز کاتاکومب برسن و آیین عبادیشون انجام بدن. در سمت راست تصویر زیرین یک دالان رو، همون دالانی که شبیهش و نقاشیش رو دیدید، عکسش رو نشون میده که مسیرهاییست که با چراغ روشن شده و امروزه توریست ها به تماشا میدن. و در بالا جالبه، تصویری که میبینید مسیحی ها در همین محوطه های زیرزمینی که مقابر مردگانشون هم بوده، بعضن در گوشه محراب مسیح رو در واقع میکندن در اون زیر زمین و بعد نقاشی و تصاویر شمایل مسیح و حواریون یا فرشتگان رو نقش میکردن که این نمونه رو هم اینجا میبینید. اما اگر معماری دوران مسیحیت در امپراتوری روم رو به دوران اختفای مسیحیان و دوران علینه شدن تقسیم کنیم، در دوران اختفاء خب نیایش ها در کاتاکومب ها و بعضن در یه محل خاصی بوده که در فلسطین اون نقطه رو مقدس می دونستن و زادگاه مسیح می شمردن. البته دو تا داستان در رابطه با زادگاه مسیح هست، این که مسیح در یک استبل متولد شده و مادرش او رو در آخوری نهاده، و یا اینکه در یک غار متولد شده. به هر حال در بیت الله غاری بوده که در زیر زمین و مسیحی ها می رفتن داخل اون غار، خیلی حال و هوا شبیه همین کاتاکومب های زیر زمینی بوده و در اونجا نیایش می کردن. اما در دوران علنی شدن مسیحیت و به تدریج به رسمیت شناخته شدن مسیحیت که در قرن چهارم میلادی هست، بناهای مذهبی رو مجاز میشن که بسازن. در آغاز با دو نوع بنای اصلی مواجه هستیم، یکی عبادتگاه ها، یکی زیارتگاه ها. به عبادتگاه ها واژه کلیسا که از ریشه یونانی اکلیزیا میاد اطلاق می شده، این البته در همون منطقه شرقی اول این واژه به کار رفته و بعد در منطقه روم غربی به لاتینی این واژه رو به کار دیگه نمی بردن، بلکه واژه بازیلیکا رو به کار می بردن برای بناهای عبادتگاهی که می گیم. چرا واژه بازیلیکا رو به کار می بردن؟ اکلیزیا هم در یونانی به معنی مجمع شورای حکومتی شهرهای یونان بوده و این مجمع شورای حکومتی رو به وام گرفتن برای مجمع روحانیون مذهبی مسیحی و به معنی نهاد کلیسا و بعد به معنی بنای کلیسا به کار گرفته شده. در مورد زیارتگاه ها هم از واژه موزولئوم یا مقبره شهدا و یا قدیسان یاد می کنند. در اوایل قرن چهارم میلادی مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم میشه. در این حال ادیان دیگه هم سر جاشون هستن. میترائیز که از ایران رفته به شدت قدرت داره و ادیان متکی بر میتولوژی یونان که از قدیم در اونجا بودن، اونها هم سر جای خودشون هستن و هر کدوم معابد خودشون رو دارن. اما امپراتور روم کنستانتین اول که در این اسلاید تاریخ تولد و مرگش نوشته شده، در واقع در آخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم زندگی می کرده، نخستین امپراتوری هست که به دلایل سیاسی برای فروکش کردن شورش های مسیحیان خودش مسیحی میشه و بعد دین رسمی کشور رو هم مسیحیت اعلام میکنه و به این ترتیب خودش رو با نهاد کلیسا و حکومت رو با نهاد کلیسا پیوند میده. اون مدتی طول میکشه تا بر دشمنانی که در همسایگی امپراتوری روم در جنگ بودن باهاش، مثل ساسانیان و بربرها در شمال، بر اونا پیروز که میشه و میتونه حکومتش رو مستقر کنه، تصمیم خاصی میگیره. به علت ناامنی شدیدی که در حوزه شرقی امپراتوری روم برقرار بوده که ما میدونیم حوزه شرقیش تا شبه جزیره آناتولی، تا اون منطقه‌ای که مرزهای یونان قدیم بود با ایران هخامنشی، امپراتوری روم هم تا اون حوزه در شرق پیش رفته بود و اون حوزه بسیار آشوب زده بود. از یک طرف مسیحی‌ها مرتب شورش میکردن، از یک طرف ایران ساسانی همواره با روم، در واقع امپراتوری روم در منطقه شرقی درگیری داشت و از مسیحی هم استفاده میکرد به عنوان ستون پنجم، روی خوش به مسیحی ها نشون میداد، در حالی که این مسیحی ها در امپراتوری روم مورد شکنجه و شهادت بودن، ایرانی ها خیلی به اونها روی خوش نشون می دادن و در نتیجه مسیحیان شام و فلسطین و اون مناطق با حکومت روم سر دشمنی داشتن. تصمیم سیاسی مسیحی شدن به همین دلیل بود که کنستانتین مسیحی بشه و بعد بتونه این مردم رو آروم کنه و برای اینکه بتونه حکومت ساسانی رو هم سر جای خودش بشانه و جنگ ها رو خاتمه بده، در یک نقطه ای از سواحل تنگه بسفور که بخشیش توی خاک اروپاست و بخشیش توی خاک آسیا، منطقه‌ای که یونانی ها بهش میگفتن بیزانتیوم یا بیزانتیون و یونانی نشین بود، آبادی وجود داشت و دستور میده اون آبادی و بندر رو تبدیل به یک شهر بسیار بزرگ، زیبا و فاخر بکنن و اون رو پایتخت خودش قرار میده و نامش رو هم چون اونجا مردم یونانی زبان بودن میذارن کنستانتینوپولیس، یعنی شهر کنستانتین، و به تدریج به صورت مخفف کنستانتینوپل و بعد معربش میشه قسطنطنیه. از این پس در این منطقه مسیحیان آرام میگیرن و زیر نفوذ قدرت روحانیت مسیحی که زیر سلطه امپراتور هست به زندگی خودشون ادامه میدن. اما همزمان مسیحیت از نظر باورهای مذهبی به دو شاخه تقسیم میشه، مسیحیت شرقی و مسیحیت غربی. همونطور که امپراتوری روم با پایتخت شدن قسطنطنیه به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شده بود، در مسیحیت شرقی ما شاخه ارتودکس رو داریم که از نظر آداب و مراسم عبادی و اعتقادات مذهبیشون تفاوت‌هایی دارن با مسیحیانی که با مرکزیت شهر روم و در حوزه غربی زندگی می‌کنند. مسیحیانی که در مرکز روم هستند و در حوزه غربی کمابیش از اون ریشه‌های اصیل شرقی و فلسطینی و سامی مسیحی کمابیش میگم فاصله گرفتن و مقداری با آداب و رسوم و سنن امپراتوری آمیخته میشن و در اونجا مسیحیت غربی یا مسیحیت کاتولیک شکل میگیره. خب اما در این حال آنچه که در این دوران ساخته میشه بناهای مذهبی هست که با دستور و زیر حمایت کنستانتین چه در شرق و چه در غرب، چه در قسطنطنیه و چه در شهر روم به عنوان دوتا پایتخت اصلی ساخته میشن و به تدریج در بقیه شهرهای امپراتوری هم که مسیحی ها هستن این بناها ساخته میشن. گفتیم دو دسته بنا بودن، یکی نیایشگاه ها یا کلیساها و یکی مقابر یا زیارتگاه ها. در حال حاضر ما میخواییم راجع به کلیساها صحبت کنیم. کلیساها برای ساختنشون مسیحی ها الگوی رو انتخاب میکنن که در شهر روم باش آشنا بودن و به خصوص میدونیم اولین بناها به دستور کنستانتین بزرگترین کلیسای مهم مسیحی در روم ساخته میشه و همزمان البته در زادگاه مسیح در بیت لحم هم کلیساهایی ساخته میشه. اما اینها پیش از اینکه بنایی رو بسازن گفته شده که از بناهای موجود استفاده میکردن. مثلا تنها بنای موجود فرض کنید در شهر روم که مسیحیان معتقد باور به این داشته باشن که میشه توش خدا رو عبادت کرد و فضای وسیعی برای نیایش داشته باشه، هیچ کدوم از معابد نبودن، چون اون معابد پیروان مذاهب خودشون رو داشتن و مظهر شرک شناخته می شدن. تنها بنایی که قابلیت استفاده متنوع درش بوده، که از پیش هم گفتیم و جلسه قبل مفصل راجع به صحبت کردیم که استفاده های مختلف از جمله دادرسی ها و برگزاری دادگاه ها درش اتفاق می افتاده، بازیلیکا ها بودن. مسیحی ها نخستین مراسم عبادی آشکار خودشون رو در بازیلیکا انجام می دادن که اولا معبدی نبوده که وابسته به دنیای شرک باشه، ثانیاً بنایی بوده که به قول خودشون چون عدالت در اونجا اجرا می شده مناسبت داشته با برگزاری مراسم مذهبی که به اصطلاح با عدالت خداوند سازگار هست. و به همین دلیل وقتی که شروع می کنن به ساختن کلیسا، کلیساها رو با الگوی بازیلیکاها می سازن و واژه بازیلیکا رو هم پسوند نام این بناها میارن یا پیشوندش، و در واقع قالب کلیساها رو هم به یاد شهدای صدر مسیحیت میسازن که در شهر روم معروف ترینش به یاد سن پیتر اولین جانشین مسیح هست که ساخته میشه، و بعد مشهورترین کلیساهایی که ساخته میشه به نام سن پل هست، به نام حواریون و بعدها هم به نام اسقف ها و کشیش هایی که شهرتی در دین مسیح داشتن. به همین دلیل بازیلیکای سن پیتر مثلا ما میشنویم، بازیلیکای سن پل میشنویم، بازیلیکای سن جان میشنویم. اینها همه حواریون مسیح هستن و بازیلیکا دیگه در دوران مسیحیت معنیش عوض میشه. آنچه که تا جلسه قبل ما راجع به بازیلیکا میدونستیم حالا مفهوم جدیدی داره و میشه مکان مذهبی و عبادی مسیحیان و در بخش شرقی امپراتوری هم در به خصوص بیت لحم که محل تولد مسیح بوده با همین الگو کلیساها رو میسازن و نامگذاری میکنن. تصویری که تو این صفحه در اسلاید 7 میبینید یک الگوی بسیار ساده اولیه و ابتدایی از یک کلیسای صدر مسیحیت رو نشون میده. دقیقا الگوی همون بازیلیکاهای ساده هست که این بار دیگه ورودیش از میانه نیست، ورودی از انتهای مستطیل هست. واژه نارتکس به معنی همون ایوان ستوندار ورودی نوشته شده. از سه تا در وارد میشن، در اصلی پهن‌تر و وارد سرسرای اصلی فضای کلیسا میشه. دو تا در جانبی باریکتر هستن و وارد دو تا راهروی میشن که دو طرفشون ستون هست و البته در هر جهت از این سرسرای مرکزی ما میبینیم که عملاً دو تا راهرو وجود داره. یک راهرو که با دو ردیف ستون محدود شده و یک راهرو که با یک ردیف ستون و دیوار جانبی کلیسا. خب راهروها برای عبور هستند و رسیدن مؤمنان به محل محراب مسیح. محراب مسیح رو کجا قرار میدن؟ همون جایی که به عنوان مخارجه یک حجمی بیرون زده در بازیلیکا بود، به صورت استوانه‌ای که میرفت بالا و سقفش رو با نیم گنبد میپوشوندن، اون فضا رو به عنوان محراب مسیح قرار میدن و به نام ابس معروف هست این فضا. و سنگ آلتار که قبلا در معابد رومی آلتار به معنی سنگی بود که حیوانات رو روش ذبح می‌کردن و مذبح در واقع سنگ مذبح بود، از داخل حیات معبد جابجا میشه و حالا میاد داخل فضای کلیسا و در محراب مسیح قرار میگیره که اینجا یک مستطیلی در وسط می‌بینید که آلتار هست یا اصطلاحاً مذبح. و این فضای نیم دایره هم همون فضای محراب مسیح باز با چندین سنگ دیگه‌ای که این سنگ‌ها ممکن است مقابر قدیسینی باشند یا شهدایی که در سطح مسیحیت تعدادشان خیلی زیاد بود، همونهایی که شیران و پلنگان در میدان کلیزه اینها رو دریده بودند و شکار کرده بودند. به هر حال به نام قدیس و اشخاص مقدس با لقب سینت در این کلیساها ممکن بود دفن بشن، یا بعضی کشیش ها یا اسقف ها. ولی آلتار فعلا جاش اینجاست، در مرکز فضایی که به عنوان محراب مسیح ما میشناسیم. خب این پلانی که میبینید کاملا از نظر حجمی مثل بازیلیکاست، یعنی اگر مقطعش رو بزنید تصویر سمت راست رو میبینید که با اون خط تقارن نصف بخش راست بنا رو نشون میده، شامل دو تا راه رو که با سقف شیبدار پوشیده شدن و روی در واقع این سقف روی ستون ها قرار داره و فضا دو تا فضای باریک هست که عبوری صرفن، و فضای اصلی یا سرسرای اصلی که ارتفاعش بلند شده، ارتفاع بیشتری از راه روها گرفته و این ارتفاع باعث شده که بتونن در این فاصله به دست آمده پنجره احداث کنن و نور به داخل سرسرای اصلی بتابه و سرسرا رو روشن کنه، در حالی که راهروها اینجا البته در پلان و در مقطع نکشیده، ولی راهروها پنجره هایی داشتن که نور رو به اندازه فضایی که راهرو رو روشن کنه به داخل میتابوندن. پس فضای نخستین کلیساها کاملا با الگوی بازیلیکاها همخوانی داره و به همین دلیل هم نام بازیلیکا رسما بعد از این برای کلیساها به کار برده میشه. خب اگر یادتون باشه دقیقا جلسه پیش ما بازیلیکاها رو نمونه هاشو دیدیم، بازیلیکای کنستانتین رو به تفصیل راجبش صحبت کردیم، پلان های متنوعش رو دیدیم و اینکه غالبا این فرم مستطیل کشیده بازیلیکا ورودی از اصطلاح از بغل داشته، یعنی روی محور ارضی، محور تقارن ارضی ورودی تعبیه می شده، ولی احتمال اینکه روی محور توری هم ورودی داشته باشه موجود بوده. حالا الگوی کلیسا میاد ورودی رو روی همین محور طولی و در انتهای مستطیل قرار میده و جایگاه مسیح و عبادت مسیح رو مقابل ورودی در انتهای این محور تقارن طولی. در پایین مقاطع بازیلیکا رو میبینید که قبلا صحبت رو کردیم و سمت راست هم تصاویری از بازیلیکای کنستانتین رو میبینید که به صورت خرابه باقی مونده. فقط قصدم از گذاشتن مجدد این بود که یادآوری کنم این بازیلیکاها در زمان امپراتوری با ثروت و فرصتی که بود با تاقهای عظیم بتونی سقف زده میشدن و بعداً روی این تاقها رو در بام یک سازه چوبی ایجاد میکردن و روی سازه چوبی هم سفال میذاشتن، بحثی که ما از اول معماری روم تا حالا راجبش کردیم که پوشش بام سفالهایی بوده که آب بارون رو بتونه دفع کنه، استوار بر یک سازه چوبی شبه خرپا مثل یونان باستان، اما در زیر سقفا قوسهای بتونی بودن. وقتی کلیسا سازی شروع میشه همین الگوی بازیلیکا با همین ابعاد حتی بعضن حتی بزرگتر در ساختن کلیساها به کار میره، ولی چون میخوان کلیساها رو سریع بسازن و سریع بهره برداری کنن و مؤمنان درش عبادت کنن، منصرف میشن از تاق زدن بتونی که زمان بر و هزینه بر هست. زمانبرش به این دلیل است که باید قالب بندی کنن، باید بتون خشک بشه، باید بعدن بام سفالیش رو استوار کنن و هزینه هم به همین نسبت بالا میره. از این موضوع صرف نظر میکنن و یک پارچه روی دیوار و ستونها سازه چوبی شیبداری رو استوار میکنن که در مقطع پایین سمت چپ میبینید و دیگه از تاغزنی خبری نیست، بلکه این سازه شیبدار خودش سقف کلیسا رو تشکیل میده و بین تیرهای این سازه قاب‌های چوبی نصب میکنن و تزئین میکنن. اسلاید شماره 9 یک تصویر نقاشی شده خیالی است از غاری که در بیت لحم موجود بوده و عقیده بر این است که این غار همون جایی است که مریم مسیح رو به دنیا آورده و مدت‌ها مسیحیان که پنهانی عبادت می‌کردند در این غار عبادت می‌کردند. بعدها یکی از امپراتوران برای اینکه مسیحیان رو از این کار باز داره این غار رو مسدود می‌کنه و روش یک معبدی برای ادونیس یکی از خدایان رومی می‌سازه. اما در زمان کنستانتین دوباره اینجا بازگشایی میشه و روش به جای اون معبد کلیسایی می‌سازن به نام کلیسای میلاد و این غار رو در زیر حفظ میکنن و از داخل کلیسای میلاد از کفش راهی به این غار باز میشه برای اینکه این مکان مقدس رو مسیحی‌ها بهش دسترسی داشته باشن. خب شاید یکی از اولین نمونه های کلیساهای بازیلیکایی که در ناحیه شرق ساخته شده، در محلی که محل تولد و زندگی مسیح بوده و در شهر بیت لحم کلیسای میلاد هست یا چرچ آف ده نیتیویتی. این کلیسا در قرن 4 میلادی بر روی همون غار ساخته شده. شما اگر دقت کنید میبینید یک بازیلیکا رو که سرسرای اصلیش با سقف بلندش معلومه، راهروهای جانبیش با دو ردیف ستونها مشخصن، اون مخارجهی که با تاق و بلندتر از کف زمین در بازیلیکاها بود در انتهای مستطیل نمایانه و در روبروی اون هم ورودی اصلی روی دیواری صاف و دو تا ورودی کوچکتر روی همین دیوار صاف به درون راه میبرن. اما دو تا فضای دیگه هم ملحق شده به این بازیلیکا. در پشت اون مخارجه و در واقع پشت حجم بازیلیکا یک بنای 8 ضلعی میبینیم که با سقف هرمی شکل پوشیده شده و در جلوی بازیلیکا در جلوی اون درهای ورودی یک حیاط رواقدار میبینیم که حیاط رواقدار هم باز خودش در راستای محور طولی این مجموعه در ضلع انتهایی 3 ورودی داره که 2 ورودی فرعی و 1 ورودی اصلی هست. ایده حیاط رواقدار به نظر میرسه از حیاط‌های معابد رومی گرفته شده، چون بازیلیکاها حیاط نداشتند ولی معابد رومی حیاط داشتند و حیاط یک مقدمه ای بود و یک پیشفضایی بود برای ورود به مکان مقدس. و کمابیش شما در بناهای مذهبی فرهنگ‌های مختلف این رو می‌بینید که برای ورود به اون فضای اصلی مکان مقدس یک پیش فضا همیشه هست، به صورت مثلا صحن مساجد ما، صحن حرم هایی که ما داریم، صحن معابد رومی و یا محوطه آکروپولیس برای معابد یونانی که خودش یک پیش فضا محسوب می شده. و در اینجا هم نیاز به این پیش فضا برای ایجاد سلسله مراتب ورود، که سلسله مراتب ورود در مفهوم مذهبی معنادار هست، یعنی شما از عالم دنیوی میخواید به عالم مینوی برید، میخواید به عالم مقدس برید، بنابراین یک فیلتر و یک فضای میانی به نظر میاد احتیاج هست. این حیات از الگوی معابد رومی وام گرفته میشه و در مقابل نخستین کلیساها وجود داره و اتفاقا نام جالبی هم براش میذارن. به این حیات میگفتن پارادایز، به انگلیسی البته، یا به لاتین پارادیزو، یا ایتالیاییش هم پارادیزو. اینجا رو به عنوان بهشت، بهشتی که میخواد شما رو ببره به مکان ملکوت عیسی، چون همیشه در کتاب‌های انجیل عیسی رو در عالم ملکوت توصیف می‌کنن و اینکه به هر حال مسیحیان باید با عبادت و با دینداری خودشون رو در اون دنیا به ملکوت مسیح یا ملکوت خداوند برسونن. پس این پارادیزو یا حیات پیشین اسمش هم از کتاب مقدس میگیره و دیگه اسمی از حیاتهایی که برای معابد رومی بوده روش گذاشته نمیشه، فقط الگوش از اون معابد وام گرفته شده. اما بنای بسته منشوری شکلی که بام هرمی داره در پشت این مجموعه چی هست؟ یک بنای مرکزگراست، از بالا داره نور میگیره و از کناره ها هم پنجره هایی داره و از یک جانب در ورودی داره. معمولا با این اتصالی که با بازیلیکای کلیسا پیدا کرده، از قسمت انتهای راهروهای جانبی احتمالا دری به درون این بنا باز می شده. این بنا تعمیدگاه هست. غسل تعمید شما می دونید یک امر بسیار مهم و جدی در مسیحیت هست. یعنی هر کس که بخواد مسیحی بشه باید غسل تعمید داده بشه. امروزه پدر و مادرهای مسیحی کودکانشون رو در همون آغاز می برن کلیسا و غسل تعمید می دن و عمل غسل تعمید قرن هاست که دیگه داخل خود کلیسا انجام میشه و فضای مخصوصی برایش ساخته نمیشه. اما در اون زمان که صدر مسیحیت هست و فوج فوج مردم میان برای که مسیحی بشن، نیاز به یه بنای مستقل بوده و این بنای مستقل به عنوان تعمیدگاه یا بابتیستری در جوار کلیساها ساخته میشه. در اینجا درست در راستای محور بازیلیکا و محور حیات در یک سلسله مراتب فضایی این بنا رو ما داریم. یعنی اول ما وارد پارادیزو میشیم، بعد وارد سرسرا و راهروهای کلیسا میشیم و بعد در نهایت محراب مسیح هست و از طرفین هم از طریق راهروها میتونیم وارد این محل غسل تعمید بشیم که امکان داره ورودی هم از بیرون و مستقل داشته باشه و به هر حال تا مدتها جزء الحاقات کلیساها بوده. خب این کلیسایی که ما تصویرش رو دیدیم که کاملا یه بازیلیکا بود با این الحاقات، به مرور زمان و در طی قرنها تغییر میکنه. ببخشید. به خصوص در قرون وسطا و به بعد که نقشه‌ای که اینجا سمت چپ میبینید وضعیت امروزیشو نشون میده که امروزه هنوز موجود است و تصاویر داخلیش رو هم داریم در بیت لحم و این ترسیم در واقع از دایره المعارف بریتانیکا در 1911، ترسیم مال 1911 است، از دایره المعارف بریتانیکا استخراج شده. در اونجا داره نارتکس ورودی رو نشون میده که خود نارتکس اینجا به جای اینکه ستون داشته باشه دو تا دیوار داره و بعد یک محوطه عریضی است که توش در قسمت ورودی اصلی پلکان‌های موجوده و بعد دو تا ورودی فرعی سمت راست، دو تا ورودی فرعی سمت چپ داره که مجموعاً 5 تا ورودی میشه برای این راه‌هایی که در داخل بنا وجود دارن. چیزی که اینجا اتفاق میفته، فرم کاملا مستطیلی بازیلیکا در یک جایی نزدیک به انتها دو تا مخارجه پیدا میکنه، مثل مخارجه‌ای که محراب مسیح هست، سمت راست و چپ. و اگر ما این دو تا رو در مقابل هم با یه محور ذهنی به هم وصل کنیم و از ورودی هم یک محور به طرف محراب مسیح وصل کنیم، میبینیم که شکل صلیب به وجود میاد. این مخارجه ها رو بعدها به شکل‌های مختلف و کشیده تر در کلیساها رواج پیدا میکنن و بهشون بازویی میگن و در نتیجه محل تقاطع این دوتا محور یه فضای خاصی به وجود میاد که اینجا با 4 تا پایه و یک سطحی که با پلکان بالا رفته نشون داده شده. این محل خاص جاییست که روش در داخل کلیسا باز یک آسمانه‌ای قرار میدن، یه سقف گنبدی شکلی و یا به صورت‌های مختلف، و محلیست که قبل از رسیدن به محراب مسیح در اینجا کشیش یا اسقف مراسم مذهبی رو انجام میده و خیلی وقتها میبینیم اون سنگ آلتار رو هم در اینجا قرار میدن، یا اینکه تخت اسقف رو، تختی که نماینده یا سمبل تخت سلطنت مسیح هست. مسیحیان اعتقاد دارن که مسیح گفته من پادشاه یهود هستم، پادشاه قوم خودش، چنان که پیغمبران دیگری هم در یهودیت بودن که پادشاه بودن، مثل سلیمان. و برای مسیح یک مقام پادشاهی برای نه فقط قوم یهود که برای کل عالم قائلند و سریر سلطنت و تخت سلطنتی رو به صورت سمبولیک در این قسمت کلیسا قرار می دادن و نماینده مسیح که در مراحل اولیه حواریون بودن و بعدها اسقف‌ها بودن به نمایندگی از طرف پاپ، و پاپ نماینده اصلی مسیح بوده و در کلیساهای مختلف هر اسقفی نماینده پاپ بوده، سریر یا تخت سلطنت مسیح رو روی این نقطه قرار می دادن. و بعدها به مرور زمان اینجا بهترین جاست برای جمع شدن گروه آوازخوانانی که سرود مذهبی میخوندن و صداشون به تمام کلیسا پخش میشده و نهایتا این نقطه رو به نام کور یا کوایر یا محل همسرایان هم نامیدن. و بعد میبینید که از اینجا که بگذریم چند تا سکو میبینید، نماینده مشخص نکرده که چی هست روی توضیحات، تا برسیم به اون آلتاری که در مقابل محراب مسیح قرار گرفته. و بعد هم در سمت راست و چپ دو تا مسیر پلکانی که برای رفتن به بالا و دسترسی به بام این کلیسا لازم بوده تعبیه شده. تغییرات عمده‌ای در اون شکل بازیلیکایی اولی اتفاق افتاده در قرون وسطا و در واقع کلیسای میلاد که امروز برقرار هست و سر جای خودش روی همون غار قرار گرفته، کلیات شکلیش خیلی تغییر کرده. نقشه ترسیمی، در واقع نقاشی که در سمت راست میبینید، باز یک نقاشی خیلی قدیمی و قرون وسطایی است که همون کلیسای میلاد اولیه رو نشون میده که شکل بازیلیکایی خالص داشته. از تعمیدگاهش خبری نیست، ولی یک فضای مدور در بیرون نزدیک حصاری که دور این کلیسا هست دیده میشه که شاید اونجا رو بعدها تعمیدگاه قرار دادن، یا نقاش قبل از اینکه این اصلا مجموعه رو دیده باشه بنا به تصورش کشیده، چون خیلی وقتا نقاش ها بنا به تصورشون مکانی رو که ندیده بودن میکشیدن. و تعمیدگاه رو در سر جای اصلیش نکشیده و حیاط رو هم نکشیده. در عوض یه برجی رو کشیده که بالاش هم خراب شده و احتمال اینکه برج ناقوس بوده باشه و بعداً اضافه شده باشه، یعنی در قرون بعد از قرن چهارم مثلا 700-800 سال بعدش، ممکنه یه همچین برج ناقوسی هم داشته که باز به صورت مخروبه اینجا کشیده شده. عکسهایی از وضعیت امروزیش هست. عکس سیاه‌سفیدی که میبینید مربوط به 1941 از معبری که در کنار این کلیسا قرار داره و کلیسا رو فضای کلیسا رو در جانبش میبینیم و بعد عکس پایینی هم همون معبر رو نشون میده. سمت راست دیوارهای قدیمی و سنگی هستن و یه برج ناقوسی که جدیدتر هست و سفید رنگ که بیرون کلیسا رو نشون میده. درونش رو هم در تصویر گوشه سمت چپ میبینید که ردیف ستونهای کرنتیان و دیواری که رو ستونها نشسته و در قسمت بالا پنجره های نورگیری که نشون میده این سرسرا سقف بلندتری داشته. سقفش هم چوبی هست، کاملا نشون داده میشه تو این تصویر. و راهروها که تاریک به نظر میان به خاطر محدودیت نورگیری که داشتن و محراب مسیح که در انتهای این سرسرا قرار گرفته و قندیل هایی که از سقف آویزونه و اون زمان که با پیهسوز و شمع نور میدادن به کلیسا، در این قندیل ها شعله های روشن میشده برای فضای شب کلیسا. الان در این تصویر قندیل ها رو میبینید که همچنان به صورت تزئینی توی استایل 13 موجودن و طلایی رنگن. محراب مسیح رو میبینید که با عناصر تزئینی فراوانی که همه به رنگ طلایی هستن مشخص شده و یک صلیب در اون انتها میبینید. معمولا در محراب مسیح یا شمایل مسیح به صورت نقاشی است و یا مجسمش و بیشتر این وقتها هم به صورت مصلوب هست. این صلیبی که از دور میبینید اگر نزدیک بشید، بدن مسیح که به صلیب کشیده شده به صورت مجسمه روش نمایش داده شده. در کف کلیسا یک دریچه‌ای می‌بینید باز شده با فلش آبی رنگ من نشون دادم. راهی هست که به صورت چند تا پلکان میشه پایین رفت اگر این دریچه باز باشه و غاری که معروف است غار محل تولد مسیح بوده در زیر کف این کلیساست که از همینجا بهش راه هست. باز در همین تصویر سازه سقف رو که چوبی هست می‌بینید، بدون هیچ سقف کاذبی و هیچ تزئینی کاملا سازه تا بالا رفته و بعد روش رو هم از بیرون اگر ببینید با سفال پوشوندن. حالا یک تصویری از یکی دیگر از بازیلیکا های صدر مسیحیت میبینیم به نام بازیلیکا سن جوانی که رفت پیدا میکنه به یکی دیگر از حواریون مسیح، سنت جان یا یوحنای قدیس، که در شهر لاترانو، لاترانو در خاک ایتالیاست. در اینجا میبینید که حجم محراب بیرون زده، یعنی همون مخارجه‌ای که در بازیلیکاها میدیدین اینجا هست، با فلش آبی نشون دادم که یک استوانه‌ای با سقف نیم گنبدی بیرون زده. یه اتفاق دیگه هم افتاده و این که این حجم مستطیل شکل مکعب مستطیل بازیلیکا از دو جانبش حجم‌هایی بیرون زده که شما الان در سمت چپ تصویر ببینید یه حجمی با سقف شیبدار بیرون زده که همون بازویی هست. قرینش هم از اون ور هست که توی تصویر دیده نمیشه. فرق این کلیسا با کلیسای میلاد در دو چیزه. یکی این که بازوییش کاملا مشخص و مکعب مستطیلی از دو طرف آمده بیرون و کلیسای میلاد در آغاز اصلا بازویی نداشت و بعدها بهش بازویی نیم دایره اضافه شد. دوم اینکه راهروهای جانبی یا راهه ها که معمولا و بعدها هم خواهیم دید همواره دو تا راهرو با یک سقف شیبدار یک دست پوشیده میشن، در اینجا هر راهرویی سقف شیبدار خودشو داره، راهرو کناری کوتاهتره و راهرو میانی بلندتر و بنابراین مثل سرسرای داخلی امکان نورگیری براش فراهمه. در راهروهای جانبی که دیوارهای جانبی کلیسا قرار دارن تعداد پنجره ها بسیار اندکه، در کلیسای میلاد هم همینطور بود، به همین دلیل راهروها تاریک بودن. ولی راهرو دومی ردیف پنجره رو داره همونطور که سرسرای اصلی ردیف پنجره رو داره. فضای نارتکس در اینجا اونطور که در کلیسای میلاد دیدیم وجود نداره، اما پیهای یک پیش فضای ورودی که به صورت یک اتاقه که ورودی دیده میشه و نقطه چین اینجا کشیده شده در پایین صفحه میبینید که من نوشتم گویا یک پیش فضا به عنوان سردر ورودی داشته، یعنی به هر حال یک سردر ورودی و پیش فضایی داشته که باید اول وارد اون میشدن و بعد وارد کلیسا. خب پس باز سلسله مراتب ورود، گرچه که چیزی راجع به حیات مقابلش گفته نشده، ولی به جای نارتکس یک اتاق پیشفضا یا یک وستیبول داشته که امکان ورود رو از سه تا دهانه به خود سرسرا. ببینید قبلا سه تا دهانه، یکیش به سرسرا راه داشت، دوتاش به راه روها، یا پنج تا دهانه می شد، یکیش به سرسرا و دوتاش هر کدوم برای دوتا راه رو. اما اینجا ما سه تا دهانه ورودی داریم، هر سه به سرسرا وصل میشن و از درون همین پیش فضای ورودی هستن. خب اینجا تاکید بر سه تا ورودی چرا هست؟ چرا یک ورودی خیلی بزرگ نیست؟ به تدریج این ورودی هایی که قبلا یکی برای سرسرا و دو تا برای راهروها پیش بینی میشد در بازیلیکاهای رومی و بعداً در کلیساها آمد، در کلیسا معنا گرفت و عدد سه که عدد مقدسی است و عدد تثلیث هست در مسیحیت، یک رسم جدی شد برای ورود به کلیسا که حتما باید سه تا در داشته باشه. حتی اگر پنج تا میشه، دو تاش در سمت راست و دو تاش در سمت چپ مفهوم یگانه دارن و یه دونه در وسط که باز هم تثلیث مسیحی رو بهش اشاره میکنن. خب از این کلیسا که تصویرش رو دیدیم، یه تصویر دیگه هم هست که نشون میده نماسازی ورود به داخل کلیسا رو از اون سه تا دهانه دری که گفتیم، سه تا دهانه ای که به فضای درونی باز میشن، ولی اون پیش فضا رو نکشیده. چرا؟ چون اون خراب شده، نابود شده و پیهاش زیر خاک پیدا شده و نمیدونن چه شکلی بوده، اون رو نکشیده، یعنی سردر ورود رو ما نمیدونیم چه شکلیه. اما یک همچین نمایی که بسیار شبیه نماهای بازیلیکا هاست بدون اون نارتکسی که در مقابلشون هست، و بالای سه تا در ورودی سه تا پنجره باز میشه باز به همین سرسرای اصلی. و جالب تر از همه این که در کفسازی سرسرای اصلی اگر دقت کنید میبینید کفسازی رو جوری طراحی کردن که مسیرهای عبور از سه تا درگاه به صورت سه تا مسیر عبوری در سرسرای اصلی مشخص شده. راهروها هیچ ورودی مستقلی ندارن، باید وارد سرسرا شد و از لابلای ستونها به طرف راهروها رفت. تغییری که این کلیسای سن جوانی کرده نسبت به نقشه و تصویر قبلی این است که درست در جایی که مکعب مستطیل به بازویها وصل میشه و یک خط به وجود میاد که محدوده بازوی ها رو از فضای اصلی این سرسرا و راهروها جدا میکنه، در قسمت سرسرای اصلی 4 تا ستون رو برافراشتن و روی اون 4 تا ستون یک طاقی قوسی و درون یک مثلث شکل سنتوری با تزئیناتی روش زدن که جلوه بسیار باشکوهی گرفته، انگار که دروازه ورود به ملکوت عیسی رو، ملکوت مسیح رو اینجا طراحی کردن. این دروازه ورود به ملکوت درست در جایی قرار داره که فضایی که مؤمنان در اونجا جمع میشن و به سخنان و به دعاها و به آوازهای مذهبی گوش میدن رو جدا میکنه از فضایی که در محل تقاطع بازویی ها با محور اصلی وجود داره و محل سخنرانی کشیش هست یا محل قرار دادن اون سریر اسقف هست یا محل قرار دادن آلتار هست و یا محل همسرایی سرودخوانان هست. این دوتا فضا از هم جدا میشه، یعنی یک عده مؤمنان هستن که اینجا باید گوششون رو و گوش دلشون رو باز کنن و یک عده هم مجریان هستن که پشت این سردر یا شبیه این چیز شبیه طاق نصرت یا دروازه ورود به ملکوت مسیح در اون پشت قرار دارن. و بعدن البته اگر که مؤمنان در مراسمی قرار باشه که به زیارت محراب مسیح برن، از راه روها از دو بغل عبور میکنن و از بین ستونها وارد اون فضای پشتی میشن تا برسن به محراب مسیح و اونجا زانو بزنن و عبادت کنن. خب تصویر بعدی آنچه رو که دیدیم یه بار جمع کرده با هم. بازیلیکای میلاد رو در سمت چپ نقشه متأخرش رو نشون میده و در پایین صفحه هم تصویر بازسازی شده صورت قدیمیش رو نشون میده. در وضعیت معاصرش اثری از تعمیرگاه نیست، تعمیرگاه انگار دیگه خراب شده و برچیده شده. و در تصویر بالای وسط هم ما همین سان جوانی رو میبینیم که توضیحاتش رو دادیم و نهایتاً میخواییم نتیجه بگیریم که شکل بازیلیکایی چطوری زائده هایی پیدا میکنه در طرفین در نزدیک محل محراب مسیح و این زائده هایی که از چپ و راست یعنی از شمال و جنوب میزنن بیرون و میدونیم محراب مسیح رو به شرق هست و سمبل ظهور مسیح جهت شرق در روز رستاخیز و مسیح رو همچون خورشیدی میدونن که در رستاخیز میکنه و از شرق طلوع میکنه، بنابراین اضلاع طولانی کلیسا در جهات شمالی و جنوبی هستند. بازوی ها در شمال و جنوب از بدنه این مستطیل ساده که در پایین میبینیم زدن بیرون و شکل واقعی کلیسای مسیحی که خودش رو متمایز میکنه از بازیلیکای رومی پدید آمده و این شکل در واقع یک زیرنقشی داره بر مبنای صلیب. چرا؟ چون این بازویی ها محوری رو عمود بر محور اصلی مستطیل ایجاد میکنن که وقتی این دو تا محور رو شما ترسیم کنید شکل صلیب هست. کلیساها رو از بالا که نگاه بکنید این شکل صلیب رو تداعی میکنن و در داخل هم فضا این حس رو به کسانی که داخل کلیسا میشن میده. یکی از مهمترین بناهای صدر مسیحیت بازیلیکای سن پیتر هست که در بیرون حصار شهر روم ساخته شده بود، در جایی که سن پیتر رو مصلوب کردند، وارونه به صلیب آویزونش کردند و اون مکان هم مکانی بود بیرون از شهر که یک هیپودروم عظیم محل نمایش‌های جنگی و اسبدوانی به نام سیرک نرون در اونجا قبلا قرار داشته و اون خراب شده بود و در نزدیک اون سن پیتر، در واقع اون اگر هم بوده سن پیتر رو در نزدیک او مصلوب میکنن و بعدها که امپراتور در قرن چهارم کنستانتین میخواد کلیسای سن پیتر رو بسازه، در همون مکان مقبره سن پیتر بوده، در همون مکان کلیسا رو میسازن. نقشه‌ای که شما تو این صفحه میبینید و پرسپکتیوی که میبینید، نقشه خب بیانگر صورت واقعی کلیسا و پرسپکتیو تا حدی با تفاوت‌هایی در ترسیماتی که ما می‌بینیم نشون میده که چه ویژگی داشته. اینجا هم شما یک سلسله مراتبی می‌بینید در فضایی که بسیار مفصل شده، یعنی اون فرم بازیلیکایی و اصلی کلیسا سر جای خودش هست، در مقابلش حیات رواقدار یا پارادیزو هست که وسط پارادیزو یک بالداچین یا یک چهار ستونی که روش سقف داره قرار داره که معمولا این رو ممکن بوده روی یک چشمه آب یا حوض آبی قرار بدن و یا حتی آلتار، ولی آلتار معمولا میره داخل کلیسا، در معابد رومی هست که آلتار بیرونه. اما این بالداچین یا چهار پایه سرپوشیده با یک آسمانه گنبدی شکل یادآور یک سنت یهودی هست. یهودیان پیروان دین موسی که 40 سال سرگردان بودن و جایی برای استقرار نداشتن، هر جا که به طور موقت مستقر می شدن یک خیمهی برپا می کردن و زیر اون خیمه نیایشگاهشون رو برقرار می کردن، یعنی کتاب مقدس رو و اون تابوت سکینه که اشیاء مقدس توش بود رو اونجا می ذاشتن و آداب نیایشیشون رو در زیر این خیمه انجام می دادن. این نماد اون خیمه مقدس هست که از دین یهود به مسیحیت میاد. در آغاز در وسط این حیات هست، بعدها میاد داخل کلیسا و در محل تقاطع بازویی و محور اصلی کلیسا، یعنی همون جایگاهی که گفتیم میتونه سریر اسقف قرار بگیره، این آسمانه یا این خیمه مقدس میاد اونجا میشینه. خب در مقابل این حیات یک مجموعه‌ای به عنوان سردر طراحی شده که متقارن نیست، ولی در قسمت وسط درست در راستای محور تقارن بازیلیکا یک حجمی هست که با 3 تا دهانه در و 3 تا درگاه قوسی شکل و 3 تا پنجره در بالاش و یک حجم مکعب مستطیله که وقتی که وارد اون درها بشید در واقع وارد یک ساختمان کم عرضی شدید که به صورت دالان ازش عبور میکنید و وارد حیات میشید و دو طرفش هم سایبانها و احجامی هست، از جمله یک برج پهنی در سمت چپ میبینید که شاید قبلا محل برج ناقوس بوده و بعد یه برج باریک و بلندی در سمت راست که رسما برج ناقوس هست. در سن پیتر شاید اولین بار هست که ما میبینیم برج ناقوس ساخته میشه، برای اینکه با صدای ناقوس مؤمنان رو برای عبادت به کلیسا فرا بخونن. خب بعد از این حیات حجم بازیلیکایی کلیسا رو میبینیم که در انتها بازویی مشخصه، بازویی از دو طرف زده بیرون و پشت بازویی هم این حجم ادامه پیدا کرده و آلتار یا همون محوطه محراب مسیح هست که تو پلان هم شما میبینید. اما 2 تا بنای مدور در سمت چپ دیده میشه که به نظر میاد یکی از اینها مقبره، من خیلی گشتم ولی نتونستم تو هیچ متنی پیدا کنم که دقیقاً یک جا گفته بود که مقابر هستن، یعنی دو تا مقبرن، ولی به نظر میاد یکیش مقبره سن پیتر هست که کلیسا به یاد او ساخته شده و یکیش تعمیدگاه باید باشه که ما میدونیم در این دوره تعمیدگاه مهم بوده. اتصال این بناها به هم دیگه و بعد وصل شدنشون به کلیسا از طریق دو تا ورودی که شبیه نارتکس ورودی های مستطیل شکلی هستن اما در دو انتها با دو تا نیم دایره بسته شدن مشخص میشه. یکیشون این ورودیش کاملا متصل به بازوی کلیساست، یعنی از طریق بازوی وارد این بنا میشن، و یکی دیگه جدا از کلیسا و در فضای باز این فرم مدور و این ورودی رو داره. خب تمام اینها جزئیاتی است که نشون میده این کلیسا چه ویژگی‌هایی داشته، به خصوص سلسله مراتب در اینجا باز همونطور که گفتیم با حیات رواقدار و وارد شدن به عرصه مقدس کلیسا و بعد در محل تقاطع اون نقطه خاصی که در پلان می‌بینید با یه شیفتی آلتار رو قرار دادن و درست مقابل محراب مسیح و همه اینها روی محور طولی و حرکت مؤمنان و حرکت کشیشان و اسقفان هم همیشه به صورت یک ردیف صفی که در طول این فضا عبور می کردن و اصطلاحاً بهش میگن پروسیشن و یا یک نوع عبور و نزدیک شدن به اون محل اصلی، این فضا مناسب یه همچین مراسمی طراحی شده. ضمن این که کل این بنا روی ارتفاع قرار گرفته و این ارتفاع رو توسط پله هایی ببینید که در بیرون جلوی ورودی که سه تا دهنه داره پله ها اونقدر زیادن که یه پاگرد هم دارن و شبیه معبد جوپیتر. ما رو این مجموعه پیچیده ورودی و این پلکان ها ما رو یاد معبد جوپیتر میندازه که در و البک راجبش صحبت کردیم و نشون میده که کلیسا رو در یک فضای بلندتر از کف زمین ساختن که شاخصتر باشه. خب این بازیلیکا همون تصویری که ما دیدیم پرسپکتیو برش خورده‌ایش رو نشون میده که چطور پلکان‌ها رو اینجا با چند ردیف از پاگرد‌ها نشون میده. وارد که میشید یک تراس بزرگی هست، بعد از تراس سه تا دهانه ورودی و خب اون عناصر سمت چپ و راست که یکیش حالت سایبان داره، یکیش بنای چند طبقه است و یک برج پهن در سمت جنوب و یک برج بلند در سمت شمال که اینجا میبینید برج ناقوس رو اونجا با گنبد نشون داده بود، اینجا با یه مخروط. این تخیل باستانشناساس. اون بالداچین یا آسمانه در وسط حیاط هست که نمادیست از خیمه مقدس و بعد حیاط رواقدار ورودی برای که ورود به کلیسا رو مشخص کنه در یک قسمت با دو تا ستونی که از ردیف ستونهای اصلی جلو آمدن و بعد سقفی روشون آمده و یه دالان عبوری درست کردن، درست روی محور تقارن نحوه ورود به فضای بازیلیکا، فضای درونی رو نشون میده. در برش فضا هم میبینید که چطوری راهروها دو تا راهروی کناری با یک سقف شیبداری پوشیده شدن که سازه چوبی زیرش هست و روش سفال هست و سرسرای اصلی هم با سقف شیبداره با شیب دو طرفه با همین ترتیب پوشیده شده و درون کلیسا هم بازوی ها رو میبینید که درست در راستا در واقع درست در محلی که محراب مسیح میخواد شروع بشه در سمت راست و چپ یا شمال و جنوب دو تا بازویی شکل گرفتن که دیگه فرم صلیب رو ایجاد کردن در این کلیسا. یک تصویر سیاه رنگ در بالا میبینید. نکته مهمش این است که اولا اون سیرک نرون رو نشون میده که یک مستطیلی بوده که در یک انتهاش نیم دایره میشه و محل مسابقات و مبارزات و نمایشات جنگی بوده و وقتی که این کلیسای سن پیتر رو میسازن اون خراب شده بوده و کلیسای سن پیتر قسمتیش روی خرابه های اون ساخته میشه و پلان کلیسای سن پیتر رو میبینید. در عین حال یک خط خیلی باریکی میبینید که دور تا دور کشیده شده، دور تا دور این کلیسایی که ما باهاش آشنا شدیم، مثل یک دست گل به نظر میاد که اگر دقت کنید پایین صفحه من اصلشو گذاشتم که با رنگ قرمز و زرد هست. تصویری که در بالا با یه خط نازک نشون داده شده آوتلاین یا خطوط بیرونی همین تصویری است که در پایین من گذاشتم و میخواد نشون بده که بعدن که در دوره رنسانس این کلیسای سن پیتری که تا قرن 16، از قرن 4 تا قرن 16 سرپا بوده و بعد بر اثر آتش سوزی از بین میره و قرار دوباره بازسازی بشه، به چه صورت روی اون خرابهای قبلی ساخته میشه و طرحی که در پایین گوشه چپ هست در واقع همون طرحی است که در بالا به صورت خیلی کمرنگ خطوط دورش نشون داده شده. سمت راست پایین داستان پنجره هایی رو میبینیم که سرسرا رو روشن میکنن. از همینجا با یه واژه آشنا بشید، این سطح دیواری که میره بالا و درش پنجره تعبیه میشه و سرسرای اصلی رو روشن میکنه، با اون ردیف پنجره ها مجموعاً بهش میگن کلرستوری. در کلیساها کلرستوری رو در این مقطع میبینید و در پرسپکتیو هم میبینید و در گوشه سمت چپ بالا هم یه تصویرش که خیلی کمرنگ و بدرنگ هست از نقاشی که شده از فضای درونی این کلیسا که شاید تو سلاید بعدی هم میبینید خیلی کمرنگه و خوب دیده نمیشه، اما آدم ها رو که کشیده شاید مقداری قلوب آمیز باشه ولی میخواد نشون بده که کلیسا خیلی عظیم بوده و مقیاس عظیمی نسبت به آدم ها داشته. اگر خوب دقت کنید در محل روبروی محراب مسیح دوباره یک بالداچین میبینیم یا یک آسمانهی که روی پایه ها استوار شده که همون نماد خیمه مقدس هست که از دین یهود به دین مسیح راه پیدا کرده. خب در این صفحه 20 ما دوباره طرح تفصیلی و الحاقاتی که به تدریج اضافه شده به کلیسای میلاد ببخشید به کلیسای سن پیتر اولیه رو میبینیم. دیگه راجع به این جزئیات و الحاقات صحبت نمی کنیم، فقط نقشه کلیسای سن پیتر معاصر رو هم در گوشش من گذاشتم که ابعادش خیلی بزرگتر از این که قبلا بوده میشه، یعنی این کلیسای قبلی در دل کلیسای جدید جا میگیره و کلیات طرحش هم عوض میشه، ولی باز هم شکل صلیب رو شما توش میتونید ببینید به عنوان زیر نقش هندسیش. نقاشی سمت چپ هم نشون میده که اون شکل بازیلیکای اولیه چطوری با ستونهایی و دیوارها روی ستونها و اون پنجره های کلرستوری و پوشش بام چوبی شامل یک سرسرای اصلی و در هر سو دو تا راه رو بوده و در واقع به علت همین چوبی بودن سقف هم بسیاری از این کلیساهای صدر مسیحیت دچار حریق میشن، از بین میرن و در قرون وسطا و بعد از اون باید دوباره ساخته میشدن. در تصویر 21 شما نمای ورود به یکی از این کلیساهای بازیلیکایی رو میبینید. بسیار ساده کاملا فرم بازیلیکا رو از روی این نما میشه درک کرد، ارتفاع سرسرا رو و راهروهای جانبی رو که کوتاه‌ترن. تصویر مسیح در بالا نقش شده داخل یک دایره و سردر ورودی بسیار ساده روی دو تا ستون و یک سنتوری یک پیشفضای ورود تعریف کرده و البته یه حیاط مقدماتی هم در جلوش که این درخت توش هست بوده. و در 22 اسلاید 22 ما دوباره تصاویر رو که قبلا دیدیم میبینیم تحلیل طرح و سازه که طرح از فرم بازیلیکایی چطوری به فرم صلیبی شکل متحول میشه و سازه کلیسا رو هم اینجا میبینید. کلن صدر مسیحیت این الگو رو دارن، حالا یا دو تا راه رو یا یک راه رو. تصویر سمت چپ بالا نشون میده که هر جانب یک راه رو داره و سرسرای اصلی هم هست. راهروهای جانبی برخلاف قبلی ها پنجره های زیادی دارن و محل محراب مسیح هم مشخصه، ارتفاع داره، بلندتر شده و یه راه پله هم در کنار و خارج از محور اصلی به طرف اون محراب مسیح میره. ولی بحث اصلی ما پوشش سقف هست که اصلاً اون تاقهایی که در بازیلیکاهای رومی مرسوم بوده اینجا استفاده نمیشه و همین سازه چوبی ساده رو که میذاشتن زیر شقاب بندی میکردن و بعد به صورت کلیسا ازش استفاده میکردن. با افزوده شدن بازویه ها فرم صلیب زیر نقش طرح پلان کلیسا میشه. اما این زیرنقش دو تا صورت داره، یکی صورتی که در کلیساهای بازیلیکایی هست که در واقع صلیبی است که درون یک مستطیل قرار میگیره، یعنی محاط در یک مستطیل هست، و دیگری صلیبی است که محاط در یک مربعه که سمت چپ میبینید. به اولی میگن صلیب لاتینی، چرا؟ چون در قسمت امپراتوری روم غربی و در فرهنگ لاتینی این صلیب رواج داره، و به دومی میگن صلیب یونانی چون که در بخش شرقی خیلی رواج داشته و در فرهنگ یونانی کلیساها رو بیشتر مرکزگرا و با این طرح میساختن. و آخرین صحبت رو همینجا بکنیم، بازیلیکای کنستانتین رو قبلا کاملا تحلیل کردیم و شناختیم. اینجا شما نارتکسش رو میبینید، همین نارتکس یا ورودی رواقدار در کلیساهای صدر مسیحیت وجود داشتن که دیدیم. دیگر ورود از بغل و از جانب عملا نیست در حالی که در این کلیسا بوده، و سرسراهای جانبی با ستون و ردیف ستونهای خیلی نزدیک به هم به صورت راهروهای جانبی در آمدن که در اینجا اونطوری نیستن. در اینجا ما میبینیم هر کدوم به نظر میاد یک اتاقی است که در دیوارهی که این اتاق داره یک درگاهی درست شده که این اتاقها رو به هم وصل میکرده. اما در کلیسا سازی میاد ردیف ستونها نزدیک به هم میشن و اون فضاهای جانبی تبدیل به راهروهای عبوری باریکتری میشن و یک تفاوت فضایی به وجود میاد. ساختن بامها هم شبیه همین هست که در اینجا میبینید، یعنی با سقف‌های شیبدار چوبی و سفالی. اما اینجا چون تاق میزدن و تاق ضربدری که ما حرفشو زدیم توی آخر جلسه قبل، میبینید که شکل این سطوح مثلثی شیبدار با شکستگی های متعدد ظاهر میشه، در حالی که در کلیسا نه، یک نوار دو شیبه در میانه داریم برای سرسرا و یک نوار یک شیبه در هر جانب کلیسا داریم و این شکستگی های جذابی که در بازیلیکای کنستانتین هست در کلیساها دیگه نیست. علتش هم همین تصویری است که اینجا سمت چپ پایین میبینید. سقفهایی که گفتیم با تاق زردری ساخته میشدن باعث میشه که شیب بام هم به تبع اینها با شکستگی های متعدد ظاهر بشه. بحث رو در اینجا تموم میکنیم که بتونیم مبحث بعدی رو روی فایل دیگه ارائه بدیم به شما. با اسلاید 26 ادامه میدیم. یادآوری میکنم همه این فایل های تصویری و صوتی رو شما میتونید در پایگاه ببخشید در وبگاه تاریخ و معماری .ir به دست بیارید، دانلود کنید و استفاده کنید. ما دنباله بحث معماری صدر مسیحیت رو پی میگیریم با اسلاید 26 که گفتیم در صدر مسیحیت دو نوع بنای مذهبی می ساختن مسیحیان، یکی نیایشگاه ها یا کلیساها و یکی زیارتگاه ها یا مقابر قدیسین یا مزارهای قدیسین. یکی از معروفترین این مزارها مزار دختر امپراتور کنستانتین هست که به عنوان قدیس شناخته شده. معمولا یا شهدای مسیحی رو لقب قدیس می دادن یا کسانی که در عمرشون مجاهداتی برای مسیحیت کرده بودن. و خب کنستانتین که خودش یک مقام هم امپراتور بود و هم مذهب رو زیر سلطه گرفته بود به دخترش این لقب رو داده بود. بعد از مرگش براش یک مزاری ساختن که در اینجا تصویرش رو میبینیم در اسلاید 27. یک بنای مدور هست، یک دایره بیرونی داره و بعد یک دایره درونی که قسمت درونی ارتفاع گرفته و بلندتر شده. در این تصویر به صورت یک استوانه بلندتر که دور تا دورش پنجره هست اون رو میبینیم. این استوانه در واقع پوششی است برای گنبدی که پشت این استوانه هست، یعنی فضای درونی با گنبد پوشیده شده و این فضای بیرونی هم به صورت یه حلقه دور اون چرخیده و با تاق آهنگ یا تاق گهواره‌ای پوشیده شده. ولی میبینید حلقه بیرونی به صورت یک فرم دورانی کاملا ادامه پیدا نکرده، بلکه در یک جایی در قسمت چپ تصویر انگار که با یه حجم مکعب مستطیلی اتصال پیدا کرده و اون حجم آمده جلوتر و یک خط صاف در نما ایجاد کرده که این همون قسمتی است که ورودی بنا هست و به عبارتی نارتکسی هست که به صورت مستطیل به این حلقه استوانی متصل شده و در پلان خواهیم دید چگونه هست. تصویر بعدی شماره 28 نشون میده، سمت چپ پلان این مجموعه رو نشون میده. در واقع یک هسته مرکزی داره که با ستونهایی که در پلان میبینید یک حجم استوانی بالا رفته، یعنی بین این ستون‌ها تاق زدن و بعد روی تاق دیواره‌ای بالا رفته که دور تا دورش پنجره هست. توی مقطع هم سمت راست می‌بینید این پنجره‌ها رو و بعد از پنجره‌ها درسته که پنجره‌ها ارتفاعشون خط میشه یک نیم دایره گنبد احداث شده یا ساخته شده، ولیکن این گنبد نیم دایره از بیرون به صورت یک استوانه دیده میشه برای اینکه دیواره‌ای که براش ساختن یک دیواره استوانه ای شکل هست و ضخامت این استوانه هم رانش این گنبد رو در خودش جذب کرده و روی اون رو هم با چنان که در مقطع میبینید با پوشش شیبدار و همون سازه های چوبی پوشوندن. پس این هسته مرکزی شد که در از همکف با ستون میره بالا، بین ستون ها تاق زده شده و بعد روی تاقها دیواره ای میره بالا، بالاتر از دیواره پنجره ها هست و بالای پنجره گنبد زده میشه. بعد از این هسته مرکزی همونطور که در پلان میبینید یه حلقه زخیمی دور تا دور چرخیده که این حلقه زخیم در واقع دیوار اصلی استوانه بیرونی است که ارتفاع کمی داره، ارتفاعش کوتاه‌تر از ارتفاع فضای زیر گنبد است. در مقطع هم سمت راست ارتفاعش رو می‌بینید، سمت چپ ارتفاع بیشتره چون مقطع از نقطه‌ای برش خورده که قسمت محراب رو نشون میده و در قسمت محراب ارتفاع رفته بالا، وگرنه راه رو هم سمت چپ هم سمت راست خط قوس راه رو دیده میشه که ارتفاع کوتاهی داره. خب این راه رو دور تا دور مثل یک حلقه میچرخه، تقریبا ارتفاعش نصف ارتفاع کل بنا هست و بعد در فواصلی هم پنجره داره و نور رو از بیرون به داخل میاره. حتی در قسمتی که قوس این طاق گهواره‌ای یا طاق نیم استوانه شروع میشه، توی اون قوس ها هم پنجره های تعبیه شده و نور کافی به داخل میاد. بعد یه حلقه بیرونی هم هست که شما میبینید در واقع فقط ردیف ستون هایی هست که دور تا دور این بنا چرخیدن و بین ستون ها تاق زده شده، هیچ در واقع با فضای داخلی هیچ ارتباطی ندارن، مثل یک رواق بیرونی عمل میکنن، شبیه معابد رومی که رواق بیرونی داشتن. یک رواق بیرونی مثل تولوس های یونانی یا رومی و سقفی رو روی این ستون ها با همون طاق نیم استوانی قرار دادن و در واقع یک مسیر حرکتی سایه‌دار دور بنا به وجود آمده، هیچ ارتباطی هم با فضای داخلی نداره. بعدن این دایره‌ای که فضای درونی رو به وجود آورده و ارتفاع کوتاه‌تری داره، در سمت راست می‌بینید با یک فضای مستطیل شکلی که در دو انتها با دو تا نیم دایره مسدود شده و سه دهنه ورودی داره که یکیش در واقع ورودی هست و به داخل بنا راه میبره و دو تا دیگرش تاق نماست و به جای راه نمیبره و شبیه شما توی پانتئون هم دیدیم در مقیاس خیلی عظیمتر، فضای ورودی رو ایجاد کرده و در نما هم یک دیواره صافی داره که توی اون دیواره صاف یک دهانه باز شده که دهانه ورودی هست برای این پیش فضای ورود. بنابراین اون چه که توی عکس دیدیم که استوانه بیرونی گردش کامل نداشت، جاییست که استوانه میخوره به این ورودی و این ورودی با نمای صافش در عکس دیده میشد. خب این بنا مقبره است که برای یک قدیس ساخته شده، قبر در وسط قرار داره و گردش بنا به دور قبر یک جور مفهوم همه جایی و جهانی داره. یعنی شما وقتی که یک قبری رو براش یه بنایی بر فرادش می‌سازید، معمولا یک فضای گردشی دور قبر ایجاد میشه که مردم که به زیارت میرن انگار که قبر رو طواف میکنن. این فضای گردشی در داخل این بنا در دو لایه هست، یکی لایه مرکزی که زیر گنبد هست و یکی لایه بیرونی که اون حلقه راه روی است که دور تا دور میچرخه. در این راه رو شما میبینید دیوار زخیم رو برای سبک کردن دوباره توش رو خالی کردن، همون کاری که ما در پانتئون دیدیم. در اینجا در مقیاس خیلی کوچیک ولی دیوار زخیم رو توش رو خالی کردن و محراب هایی به وجود آوردن یا محرابچه هایی که به یاد قدیسین در اونجا نیایش میکنن و مجسمه هاشون رو میذاشتن یا شمایلشون رو میذاشتن. ولی محراب اصلی که در پلان مربع شکل هست، محراب مسیح هست، درست در راستای محور ورود قرار داره. یعنی شما وقتی که از ورودی به پیش فضا میرید و از پیش فضا به فضای اصلی وارد میشید، در راستای محور بصری و محور حرکت چشمتون شما محراب مسیح رو میبینید. ولی برای رسیدن به محراب مسیح باید دور این راهروها دورانی حرکت کنید. البته میتونید از بین ستونها به صورت مستقیم برید، ولی باز باید به دور قبر بچرخید تا به محراب مسیح برسید. خب این یک مقبره است، کلیسا نیست، ولی چرا محراب مسیح داره؟ به این علت که در مقابر و زیارتگاه ها هم عمل نیایش مسیح انجام می شده و در واقع این قدیسی بوده که در راه مسیح جان فشانی کرده و نهایتاً وابسته به مقام قدسی مسیح هست و یک زیارتگاه جایی است که نیایش مسیح اولویت داره و محراب مسیح اینجا ظاهر میشه. دو تا محراب هم در جهت عمود به این محور اصلی وجود دارن که ابعادشون بزرگتر از اون محراب چه هاست. اینها رو هم معمولاً به قدیسین مهمتر اختصاص میدن، ولی هدف اصلی ایجاد فرم صلیب در پلان این بنا هست که اون حس فضایی صلیب یونانی رو شما توی این مکان مرکزگرا متوجهش میشید. در مقطع هم جزئیاتی رو که در پلان توضیح دادیم میبینید، به خصوص قسمت محراب که ارتفاع بیشتری گرفته و حلقه‌ای که به دور به صورت رواق به دور بنا چرخیده و کفش پایین تر از کف بنا هست و مقطع ورودی یا اون نارتکس رو هم در سمت راست می‌بینید. خب در اینجا نمای ورود به این زیارتگاه رو می‌بینید. یک دیوار صاف که همون دیوار نارتکس یا ورودی است که صحبتش رو کردیم، این قطعاً نماسازی داشته. الان شما می‌بینید نماسازی یا اون پوشش نما ریخته و لایه بتونی دیوار از زیرش دیده میشه. ما گفتیم معابد بناهای روم باستان رو با مصالح بتونیشون به خوبی باز شناسی میتونیم بکنیم. الان هم هنوز در دوره امپراتوری روم هستیم که بناهای دوران مسیحی داره ساخته میشه با همون تکنولوژی و با همون مصالح ساخت. در اینجا اون دیوارها جنسشون بتونه، اما نعل درگاه هایی که روی دوتا درگاه جانبی و روی درگاه اصلی زده شدن میبینید که با آجر به صورت نیم دایره زده شدن که باربر هستن و بار رو به پایه ها میرسونن. در قسمت ورودی یک مقدار پیش آمدگی هست و با سنگ مرمر سفید دوتا ستون و یک آرشیتراو و فریز شبیه سردرهای دیتیل هایی که در سردرهای معابد یونانی داشتیم بدون اون مثلثی باقی مونده. شاید که اون سنتوری و مثلثی هم بوده و از بین رفته. چیزی که خیلی شاخص خودشو نشون میده استوانه گنبد هست، استوانه ای که در درونش اون گنبد نیم کره قرار گرفته و پنجره های دور تا دور که نور رو به درون میتابونن. قسمت این استوانه گنبد احتمالاً مرمت شده و احتمالاً سالمتر مونده بوده و نشون میده که نماسازی آجری داشته و از سنگ در این نما استفاده نشده. تنها به نظر میاد در درگاه ورودی ما سنگ مرمر داشتیم. این تصویر که شماره 30 هست بهتر نشون میده قسمت ورودی رو. اولا حیاط مقابل این زیارتگاه رو نشون میده، ثانیاً نمای اون نارتکس رو نشون میده که به صورت یک ضلعی از یک مستطیل کاملا صاف در مقابل ما ظاهر شده و نمیتونیم تصور کنیم که پشتش یک فضای دایره ای قرار داره، به جز اینکه اگر به ریزه کاری هایی که در اطراف میبینیم و خطوط از قوس های دایره ما رو راهنمایی کنن به اینکه فضای پشتی دایره ای شکل بوده. خب اگر به این تصویر خوب دقت کنیم میبینیم این سه تا درگاهی که دو تاش ما گفتیم تاغنماست و کور هست و یکیش درگاه ورودی است، سمت راستی رو اگر دقت کنیم میبینیم ادامش تا دیوار حیاط نماسازی آجری داره. به نظر میاد پس این قسمت از بنا هم کلن با آجر نماسازی شده بوده و از سنگ و مصالح خیلی با شکوه استفاده نشده و اون آجر نما که ریخته ما بتونهای پشتش رو میبینیم. این که بناهای مذهبی در این دوره چه بازیلیکاها و چه مزارها از بیرون بسیار ساده بودن ولی در درون تزئین داشتن، بحثی داره که حالا با تزئینات این بنا به اون میپردازیم. تصویر 31 داخل بنا رو داریم میبینیم، ستونهایی که دایره وار قرار گرفتن و روی هر زوج ستون یک تاق نشسته و این تاق ها حلقه از گشودگی ها رو به طرف وسط این بنا که محل مقبره هست ایجاد کردن و روی این تاق ها دیواری بالا رفته که تا بالای اون پنجره ها که میبینیم این دیوار به صورت یک استوانه بالا میره. از بعد از پنجره ها قوس گنبد شروع میشه و یک نیمکره میشینه روی اون خطی که خط نهایی قوس پنجره ها هست. پنجره ها نور کافی رو به داخل میدن و این فضای میانی کاملا روشنه، در حالی که راهرویی که دور این ردیف ستون ها هست راهرویی است که پنجره هایی با فواصل بیشتر داره و نور ملایم تری در درونش هست. در راستای دید ما در درست عکاس در قسمت ورودی استاده و در راستای دید ما محراب مسیح تاقش دیده میشه و یک سکوی سیاه رنگ و دو تا شمعدان که در دو طرفش روشنه و اون نقطه رو شاخص و بارز کرده در فضا. تا جایی که مشاهده می کنید داخل این بنا هم با مصالح آجری تا زیر گنبد و گنبد رفته، فقط پایه های گنبد که این ستون ها هستن سنگ یک پارچم نیستن ولی به صورت سنگ دیده میشن، شبیه همون تکنیک پانتئون اینا رو با بتون می ساختن و روکشش رو با سیمان نرم صیقلی شده شبیه سنگ در می آوردن و سرستون ها البته سنگ های حجاری شده کرنتیان هستند که تزئینی ترین چیزی که ما در این قسمت می بینیم سرستون ها و اجزایی است که رو سرستون ها نشسته به عنوان تکیهگاه برای پاتاق قوس ها که قوس ها از اونجا شروع بشن. پس تا اینجا ما خیلی فضای ساده ای رو میبینیم، اما سکویی که در واقع اون سنگ قبر رو نماد سنگ قبر برای ما هست تزئینات رنگی و ریزکاری هایی داره که از دور ما میبینیم و جزئیاتش برامون مشهود نیست و خب اون یک بخشیست که کاملا زینت داده شده. این تصویرم همون فضا رو نشون میده. من میخواستم سوال مطرح کنم که چرا برای اینکه این گنبد رو نگه دارن و این فضای مدور مرکزی رو به وجود بیارن، ضمن اینکه خواستن این فضا به صورت شفاف با حلقه پیرامونیش مرتبط باشه و ستون گذاشتن، چرا دو تا ستون در راستای هم قرار دارن؟ این زوج ستون چه معنایی داره و چه خاصیتی داره؟ ناچارم جواب رو خودم بدم و اون این که اگر گنبد رو دقت کنید که رانش داره و رانشش باید بر اساس ضخامتی که اون دیواری که روی گنبد هست جذب بشه، ضخامت دیوار به اندازه فاصله است که از انتهای پایه یک ستون تا انتهای پایه ستون بعدی این ضخامت در بالا موجوده و ضخامت دیوار استوانه است که گنبد روش نشسته و رانش رو داره میگیره. حالا وقتی داره میاد پایین، در پایین اگر بخواد این فضا توش حفره ایجاد بشه و این تاخ ها باشن و ما به داخل اشراف داشته باشیم، اگر زوج ستون نباشه باید یک جرز مکعب مستطیل توپر دور تا دور این جرس ها تکرار بشه، یعنی ردیفی از جرس های مکعب مستطیل به صورت شعاعی دور این مرکز وجود داشته باشه. خب برای که فضا ظریف‌تر، لطیف‌تر و مطلوب‌تر بشه اون جرس های زمخت رو حذف کردن و دو تا ستون یا زوج ستون کار گذاشتن که از بین ستون ها امکان عبور خب به سختی هست و قرارم نیست کسی از بین ستون ها عبور کنه، ولی زوج ستون ها فضا رو به طرف ظرافت بردن. چیز دیگه ای که در اینجا برای ما مشهود است این است که میبینیم اینجا مراسم کلیسایی هم انجام میشده. جلوی اون سنگ قبر آمدن دوباره یک میز آلتار گذاشتن، دوتا صندلی و گویا مراسم مذهبی در غیر از محراب مسیح در جلوی این سنگ قبر هم انجام می شده. مقیاس هم دستتون میاد، این بنا گفتیم خیلی کوچیکه، نسبت به پانتئون قابل قیاس نیست، ولی با اون فردی که داخل فضای مرکزی ایستاده شما میتونید نسبت قد اون انسان رو با فضای درونی بسنجید و براتون مشخص بشه که فضا به هر حال فضای بزرگ و هم مرتفع و هم وسیعی هست. خب اینجا ما تصویری داریم از سقفی که به صورت حلقوی دور تا دور اون فضای مرکزی میچرخه و دیواره بنا از کف تا این سقف تماما با آجر کار شده، پنجره ها به صورت تاق هایی با آجر کار شدند و نور رو به داخل میارن، اما سقف دارای تزئینه و این تزئینات چی هستن؟ این تزئینات اصطلاحا بهشون میگن موزاییک، یعنی نقش بر اساس خرد سنگ هایی که با رنگ های مختلف هستن و بغل هم چیده میشن، شبیه کاری که ما با کاشی معرق میکنیم، ایجاد نقش میشه و ایجاد نقش رنگین حتی میشه. هر چقدر هم که این هنر توسعه پیدا میکنه، رنگامیزی و زیبایی نقش ها جلوه بیشتری میگیره. در این زیارتگاه مثل کلیساهای اولیه که دیدیم، فضا از کمترین تزئین برخورداره. در صدر مسیحیت هنوز باور بر این بود که مسیح پیامبری بود که به سادگی دعوت میکرد و خودش ساده میزیست و انسان رو از تجمل نهی میکرد، بنابراین تجمل پسندیده نیست. اما زمانی شروع میکن یواش یواش این تزئینات رو داخل کلیسا اعمال میکنن، ولی در بیرون به هیچ وجه تزئینات اعمال نمیشه. اول از همه این تزئینات در حد نقوش انتزاعی یا نقوشی است که داستانهای کتاب مقدس رو بازگو کنه برای اشخاص بی سواد که از داستانها آگاهی پیدا کنند. ولی بعدن موضوعات دیگری هم وارد میشه و رنگامیزی هم زیاد میشه و کلیساها در داخل به شدت تزئین میشن، اما از بیرون همچنان سادن. و این هم یه تفسیری داره از نظر مذهبی. آباء کلیسا اینطور تفسیر کردن که مسیح انسانی بود که ساده میزیست، ساده میپوشید، ولی در درونش همچون یک جواهر بود. و انسان باید خودش رو منزه کنه از همه ظواهر به اصطلاح تجملی، ولی درونش رو آنچنان صیقل بده مثل جواهر بدرخشه و زیبا باشه و تمام جلوه های زیبایی در درون مسیح بوده و در درون انسانهای متقی باید باشه. و فضاهای کلیسا و مذهبی هم همیشه نماد خود مسیح هن. یعنی انگار که مسیح به صورت بنا در آمده، بنابراین از بیرون ساده و در درون زیبا و باشکوه هست. اینجا در اسلاید 34 توضیح دادیم که موزاییک چیست. یک هنر تزئینیه که برای فضای داخلی استفاده می شده. خرده سنگ‌های رنگی رو با ملات به دیوار و کف نصب می کردن به عنوان کف پوش استفاده می شده در خیلی از بناها. تکنیکی بوده که از یونان باستان پیدا شده و در روم باستان هم خیلی استفاده می شده. خیلی زیاد در کفسازی در روم باستان استفاده می شده و بعضن در تزئین دیوارها. در یونان هم همینطور. ولی در دوره مسیحیت، به خصوص در صدر مسیحیت و بعدن در دوره بیزانس، این هنر احیا می شه و به عنوان هنر تزئین کلیساها نقش آفرینی میکنه. اسلاید شماره 35 نشون میده که نمونه های یونانی و رومی رو مثلا سمت راست یک تصویر دیوارنگاره از آپولون هست، ماجرای داستان خدایان میتولوژی رو داره بیان میکنه، و سمت چپ هم یک کف پوش هست. درست این کف پوش ها به اندازه اتاق ها و شبیه نقش قالی چشمنداز بسیار زیبایی برای کف ها ایجاد می کردن. در مقیاس های حتی بسیار عظیم تالار ها و سالن های عظیم کاخ ها رو هم می پوشوندن. اینجا نمونه خیلی زیبایی نیست، ولی نمونه های بسیار جذابیشو میتونید توی اینترنت پیدا کنید. برمیگردیم به مزار سانتا کنستانزا و یکی از نقوش موزاییک رو میبینیم که اون قسمتی که داره گل و گیاه و درخت و میوه چینی رو نشون میده و بعد انسانهایی که میوه رو دارن بار میزنن میبرن به آدمهایی که در یک زیر سقفی هستن و به نظر میاد که انگور رو لگد می کنن که آبش رو بگیرن. داستانهای یا زندگی روزمره مردم هست یا داستانهایی برگرفته از کتاب مقدس و تصویرها همچنان با سنگریزه ایجاد شدن، درست شدن، اما رنگامیزی هنوز اون قنایی رو که باید پیدا نکرده. در این تصویر که رنگ ها بهتر هستن، شما باز قسمتی از طاق همین حلقوی دور کلیسا رو میبینید. در واقع تصویر کامل تریست از تصویر قبلی. اگر سمت چپ رو نگاه کنید، همون دیتیلی که در قبل دیدیم رو نشون میده. حالا کاملا طاق رو میبینیم که چطوری تزیین شده با این قاب بندی هایی که در هر قسمتش یه نوع کار شده. مثلا در طرف بالا و پایین نقوش تکرار نقش های هندسی هستن، ولی در میانه مثل یک تابلوی نقاشی کار شده. شمایل هایی هم از مقدسینی که در کتاب مقدس نام برده شده ترسیم میشن. اثر مهمتر موزاییکیه که در محراب مسیح در سانتا کنستانسا کار شده. این موزاییک در واقع مسیح رو با فرشتگانی و درختان و گوسفندها، که همیشه این گوسفندها نماد این هستند که مسیح یک بار گفته من پادشاه یهود هستم و یک بار هم گفته من شبانی هستم که بره ها رو حفظ می کنم از گناهان، و این گوسفندها همیشه می بینیم توی محراب ترسیم می شن و اون فرشتگان هم فرشتگان در واقع مقربه که ما به معمولا 4 تا فرشته مقرب میشناسیم برای عالم ملکوت، معمولا اونها هستن که در اطراف مسیح حضور دارن. حالا در کنار این بنا که در عین سادگی شروع کرده به تزئین و رنگ و داره درونش رو جلوه تزئینی میده به نسبت، ما همزمان با یه دونه بازیلیکایی در اورشلیم مواجه هستیم که هم تقریبا همزمان بازیلیکاهای دیگه‌ای که در بیت لحم صحبت کردیم به نام بازیلیکای سانتا آنا، که می‌بینید کاملا عاری از تزئینات هست و هیچ چیزی که جنبه زینتی داشته باشه درش نیست، و این همون خلوص و نابی رو که مسیحیان اولیه بهش پایبند بودن رو نشون میده. و بعد اون تفسیر بعدی میاد و جلوه زیبایی درونی رو در مقابل سادگی بیرونی مطرح میکنه. در تفسیر 40 ما پرسپکتیو و برش یکی دیگه از این مزارهای مدور رو میبینیم که با تصویری که از روی بامش داریم، احجامی که روی بام 3 تاشون دیده میشن و 4 رومیش چون برش خورده دیده نمیشه، نشون میده که در امتداد راستای محورهای عمود به همی که میتونن یک صلیب یونانی رو ایجاد کنن، حجم بنا در حلقه بیرونی ارتفاع گرفته و رفته بلند شده و در نتیجه فرم صلیب رو به طور کامل داره نشون میده. یعنی هم در داخل دهانه های مشخصی در 4 نقطه تعبیه شده و هم در ارتفاع این دهانه ها ارتفاع بالاتری گرفتن و فرم صلیب ایجاد کردن. از جهت اینکه نمونه های مختلف رو ببینید، این هم مال قرن 5، یعنی توی اون 100 سال اولیست که مسیحیت داره آثار معماری خودش رو در امپراتوری روم خلق میکنه. یکی دیگه از بناهایی که مربوط به صدر مسیحیت میشه، اسم بازیلیکا داره ولی اصلاً سبک بازیلیکا نداره، بازیلیکای سن ویتاله یا کلیسای سن ویتاله است که کاملا مرکزگراست و چند ضلعیست در پلانش و طراحیش به هر حال با علت مرکزگرا بودن متأثر از کلیساهای شرقی است. ما گفتیم مقابر رو مرکزگرا می ساختن ولی کلیسا رو مرکزگرا ساختن بیشتر برمیگرده به الگویی که در شرق مسیحی در قسطنطنیه رایج بوده که اون مبحث رو ما هنوز برای شما نگفتیم و مبحث بعدی هست، به تفصیل راجع بهش صحبت میکنیم، ولی اینجا فقط اشاره وار میگیم که راونا شهریه که ما با آثار زیادی از معماری صدر مسیحیت روبرو هستیم که نکته جالبش این است که این معماری ها بعضن در طرح و بیشتر در تزئینات تأثیر از نمونه های قسطنطنیه گرفتن، چون راونا از طریق دریا با قسطنطنیه ارتباط مستقیم داشته. ضمن این که شهر روم ویژگی های معماری خودش رو همچنان حفظ می کرده، راونا که یه شهر جدید و تأسیس بوده و پایتخت سومی بوده که امپراتوران برای امپراتوری روم ساخته بودن، بیشتر از روم از قسطنطنیه تأثیر میگیره. خب این بازیلیکای سن ویتاله، یه تصویر دیگه هم از بیرونش داریم که قسمت ورودیشو داره نشون میده. حجم ورودی در اینجا به صورت یک نارتکس مستطیل شکله که روش میبینید سه بخشی شده و دو طبقه، هر طبقه سه تا پنجره داره و زیر پنجره وسطی در طبقه همکف سردر ورودی خیلی شبیه سردر ورودی سانتا کنستانزا هست. و بعد این دیواره های نارتکس رانشی داشته، احتمال خراب شدن داشته، بعدها پشتبندهایی رو براش زدن که خیلی یوغو رو به خصوص سمت چپی خشن و کمابیش نمای بنا رو خراب کرده، ولی خب به هر حال این پشتبندها رو در یه دوره ای احتمالاً قرون وسطی زدن. در اینجا شما میبینید که ارتفاع بنا در قسمت پیرامون، اونجا دایره بود در سانتا کنستانسا، اینجا 8 سلعیه در یا 6 سلعی، حالا پلانش رو میبینیم. در قسمت حلقه بیرونی کوتاه‌تره و هسته مرکزی ارتفاع گرفته و اون ارتفاع همون جاییست که گنبد در درونش قرار داره. پلان رو اگر نگاه کنید میبینید که 8 سلعی هست و این 8 سلعی حلقه بیرونیش با جرس هایی که در گوشه ها که قرار میگیرن، گوشه های از یعنی هر زلی، دو تا زل که همو قطع میکنن، کنجی که درست میکنن، جرس خیلی ضخیم شده و بیرون زده. این جاییست که رانش های تاقی رو که در دور تا دور این حلقه میانی هست میخواد جذب کنه. و بعد گنبد هم که به صورت نیم دایره آمده نشسته روی پایه‌ای که در واقع رأس‌های 8 سلعی بودن، پایه‌ها بسیار ضخیمن، به جای زوج ستون یه شکل خاصی رو گرفتن که در انتها سه بخشی شده برای که رانش‌های راهرو جانبی رو هم بگیرن. نشون میده ابعاد این بنا خیلی بزرگتر از ابعاد سانتا کنستانزا هست و دهانه ها بزرگتره، بنابراین این جرس های ضخیم لازمه. این جرس هایی که رانش گنبد رو میگیرن رو دقت کنید، در سانتا کنستانزا اگر زوج ستون نمیذاشت باید یه جرس شبیه این میذاشت، حداقل جرسی که یک محدوده مستطیل شکل میداشت. حالا این شبیه یک گنچه‌ای که در حال باز شدن هست قرار گرفته و نشوندنده این است که از زوایای مختلف رانش‌هایی رو داره جذب می‌کنه. سقف معکوس این راهرو دوری رو کشیده و نشون میده که یک طاق گهواره‌ای یک دست یا نیم استوانه آنچنان که در سانتا کنستانزا بود نبود، نیست، و اینجا تاقهای یعنی تعویزه های متعددی با زوایای مختلف زده شده که بین اون تعویزه ها رو با پوسته نازک بتونی پوشوندن و بعد بین فاصله این جرس هایی که بار گنبد رو هم میبره نیم دایره های ایجاد کردن که در این نیم دایره ها ستون گذاری شده و این ستون ها هم در تحمل بار راهرو دوری نقش دارن. نکته مهم این است که محراب در اینجا، محراب مسیح، کاملا فضای مشخص و عریض و طویلی است که در بیرون هم دو تا زائده بهش متصل شدن، در واقع اتاقهای جانبی داره که از بیرون احجام مستقلی هستن و خودش هم به صورت یک مستطیل کشیده که در انتها نیم دایره میشه، در قسمت جلویی محل قرار دادن آلتار مشخصه و عمق فضا هم عمق فضای محراب مسیح هست. امتداد محور این فضا وقتی میاد به مرکز بنا و از مرکز عبور میکنه، میبینیم که با ورودی نسبت درستی نداره، یعنی فضای ورودی یا نارتکس در راستای محور حرکت به طرف محراب مسیح نیست. اگر قرار بود در اون راستا باشه، باید ورودی به صورت یک مستطیلی میچسبید به ضلع این هشتلی، در حالی که آمده به کنج هشتلی وصل شده و به ناچار دو تا فضای جانبی مثلث شکل هم بین نارتکس ورودی و اضلاع این هشتلی به وجود آمده و بعد از نارتکس توسط ورودی هایی که خیلی ناآشنا و غیر متعارف هستند وارد این فضاهای مثلثی میشیم و از دهانه های ورودی این فضاها که هر کدوم سه بخش هستند میشه وارد بنا شد. البته اون که در قسمت بالا هست امکان ورود مستقیم به طرف محراب رو میده به ما. اینی که چرا نارتکس چرخیده خودش یه سؤاله و به نظر میاد در اینجا همونطور که در مساجد ما جهت قبله مهم هست، در این کلیساها و زیارتگاه ها هم جهت محراب مسیح همیشه باید در جبهه شرقی باشه و ورودی در جبهه غربی. پس محور بنا مشخصه که باید شرقی غربی باشه، اما محور ورودی احتمالاً باید در راستای یک معبر مهم شهری بوده که اون معبر زاویه داشته و در نتیجه محور ورودی چرخش پیدا کرده و این چرخش باعث شده که از اون استاندارد سلسله مراتب محوری که ما در سانتا کنستانسا داشتیم عدول بشه و این فضاهای مثلثی به وجود بیاد و ورودی ها از داخل اینها به داخل بنا بره. دو تا فضای دایره ای هم که هم راه پله هستن و امکان بالا رفتن برای رسیدن به بام و تعمیرات گنبد و غیره رو دارن، در اینجا وجود دارن که در تصویری که به صورت نارنجی رنگ سمت راست دیده شد، کشیده شده، شما قسمت محراب رو میبینید و فضاهای جانبی محراب رو که راجبش صحبت کردیم، اما قسمت نارتکس و ورودی رو نمیبینید. اما دوتا برج رو میبینید، یک برج کوتاه با بامی که نارنجی رنگ و یه برج بلند که این برج بلند تبدیل شده به برج ناقوس. اون یکی فقط راه پله است، این یکی برج ناقوس و هیچ به اصطلاح قیدی هم نداشتن که کاملا متقارن بسازن این حجم رو. تصویر سمت راست این ارتفاع گرفتن گنبد رو هم نشون میده و فضای داخلی رو هم نشون میده که بلنده، خیلی بلندتر، یعنی بنده دو طبقه ارتفاع داره و از در داخل هم دو طبقه ستون گذاری داره و یک فضای دو طبقه ایجاد کرده، با سانتا کنستانسا تفاوت داره. خب یک بخش از سن ویتاله همون محرابش هست که ما گفتیم. محرابش با تزئینات کامل به جای مونده و مرمت هم شده، کاملا پر از نقوش رنگی با تکنیک موزاییک هست، ولی از کف زمین تا کمرگاه دیوار آنچه که به صورت رنگی شما میبینید سنگهای مرمر رنگی هست که در به صورت پلاکهای بزرگ کار شده و روی اونها مرمرهای رنگی کوچکتر رو مثل نگین مرصع کاری کردن و این یه تکنیکیه مثل معرف کاری، ببخشید، مثل منبت کاری ما در ایران که با سنگ ایتالیایی ها انجام می دادن. پس بخشیش کاملا سنت رومی و ایتالیایی هست و بخشی که موزاییک هست سنت شرقی و بیزانسی و البته موزاییک ها غلبه داره. در قسمتی هم که دیوار رو سفید صاف میبینید جاییست که تزئینات ریخته و مرمت شده و خالی گذاشتن برای که مشخص بشه این قسمت مرمت شده. اینجا توضیح دادم در استاید 45 که چطور میشه تزئینات موزاییک بیزانسی به روم غربی نفوذ میکنه و در دو شهری راونا و ونیز تاثیر میذاره، چون این دوتا شهر از طریق دریا ارتباط مستقیم با قسطنطنیه داشتن. بهترین و زیباترین موزاییک ها در همین شهر راونا مونده. چرا؟ چون قسطنطنیه بعد از این که به دست مسلمان ها افتاد، خب بسیاری از این بناهای مسیحی یا تخریب شد یا روی موزاییکاش رو پوشوندن و نقوش رو حذف کردن. و در شهر روم هم اصولا این سنت چندان پا نگرفت. بنابراین بهترین نمونه های هنر موزاییکاری رو ما در بناهای مرکزگرا که کاملا الگوشون هم از بیزانس آمده و بناهای بازیلیکایی که الگوی معماریشون رومی هست ولی تزئینات داخلیشون بیزانسیست میبینید. مثلا اینجا باز هم در همون سن ویتاله که داشتیم صحبتشو میکردیم و بنای هشت وجهی بود، یک دیوارنگاره بسیار معروف هست که خیلی سالم و خوب مونده، ملکه یا امپراتریس رو نشون میده با زنان دربار که داره اون دیهیم پاپ یا پاتریارک رو، در واقع اون چیزی که رومی ها بهش میگن پاپ، در بیزانس بهش میگن پاتریارک، یعنی پدر مقدس و اعظم کلیسا، که بقیه کشیش ها و اسقف ها همه رده های زیر دست او هستن. دیهیم پاپی رو داره به سر این اسقف اعظمی میذاره که قرار مقام پاتریارک بیزانس رو داشته باشه. این کار رو معمولا امپراتورها میکردن و در اینجا امپراتوری که از دنیا رفته و همسرش امپراتوریس جای او نشسته داره این عمل رو انجام میده. باز همون سن ویتاله رو میبینیم که محرابش رو دیدیم، در پایین خیلی کوچیک دوباره محرابش دیده میشه، دو طبقه بودن فضا رو میبینید، راه رو دوری دو طبقه هست و گنبدش رو میبینید. گنبدش نقاشی داره، موزاییک نیست و این نقاشی ها خیلی متأخره، از رنسانس به بعد باید باشه، یعنی یا رنسانسیه یا باروک. پس معلوم میشه تزئینات گنبد از بین رفته بوده، شاید گنبد هم صدمه دیده بوده، مرمت شده و بعد هم نقاشی شده در دوره‌ای مثلا قرن 16 یا 17. اینجا دقیق تر میبینید کاملا مشخص است که نقاشی هست، موزاییک نیست و سبک هم سبک باروک، بیشتر از رنسانس حتی سبک باروک هست. در حالی که نمونه های دیگه از این بناهای مدور زیارتگاهی یا کلیسایی رو ما در راونا داریم که گنبدشون هم موزاییک داره و اینجا شما موزاییک ها رو در زیر گنبد هشت ضلعی میبینید که در یه بنایی که باز هم دو طبقه هست راه رو به پیرامونیش سالم مونده تا به امروز. خب این بحث هم اینجا تموم میکنیم. یک مبحث سوم داریم که راجع به ادامه این تأثیرات بیزانس بر معماری روم غربی هست. به عنوان بخش سوم اون رو مطرح میکنیم. ادامه صحبت معماری صدر مسیحیت رو با اسلاید 50 شروع میکنیم. باز هم یادآوری میکنم که مطالب صوتی و تصویری رو در وبسایت تاریخ و معماری دات آی آر آموزش های لادن تزادی میتونید داشته باشید و دانلود کنید. اسلاید 50 داره به ما یه نقشه رو نشون میده. محدوده امپراتوری روم گسترده در حوزه مدیترانه که یک بخشش نارنجی و یک بخشش سرخ، و این همون تقسیم شدن امپراتوری به حوزه شرقی و غربی است. از زمانی که کنستانتین پایتختی رو در شرق احداث کرد، به تدریج امپراتوری روم دو بخشی شد. البته از نظر فرهنگی این دو بخشی بودن همیشه بود. حوزه شرقی فرهنگ متفاوتی با حوزه غربی داشت، ولی الان از نظر سیاسی هم دو بخشی شده و روم همیشه دو تا امپراتور داره دیگه. یک نفر امپراتور روم شرقی، یکی امپراتور روم غربی. مثلا ما در جنگ های ایران و ساسانیان نقشی داریم که والریانوس امپراتور روم زانو زده در مقابل اسب پادشاه ایران، که این والریانوس امپراتور روم شرقی هست. و ما دیگه بعد از این ایرانی ها و ساسانی ها همیشه با این امپراتوران روم شرقی درگیر بودن. بخش غربی با مرکزیت روم هست، شهر روم هست، و بعدها گفتیم به علت ناامنی هایی که در مناطق شمالی این سرزمین به وجود میاد و اقوام مهاجمی که در اروپا دارن ساکن میشن و از سرزمین های سرد شمالی میخوان به سرزمین معتدل شبه جزیره ایتالیا بیان و هجوم هایی رو دارن و جنگ هایی رو دارن، یه پایتخت سوم به نام راونا که تو نقشه هم دیدیم درست میشه، که از طریق دریای آدریاتیک نزدیک ونیز هم هست، هم به بندر ونیز راه داره و ونیز از طریق دریای آدریاتیک میاد میره به تنگه بسفور و با قسطنطنیه ارتباط روم شرقی و روم غربی برقرار میشه. به همین دلیل هم گفتیم راونا مهمترین جایی است که بیشترین آثار موزاییک و هنر موزاییک بیزانسی رو توش میتونیم پیدا کنیم، چون سالم و دست نخورده مونده و از حملات و تخریب ها در امان بوده. بنابراین امپراتوری روم شرقی رو ما با مرکزیت بیزانس، با مرکزیت قسطنطنیه در منطقه بیزانس داریم، و امپراتوری روم غربی رو با مرکزیت شهر روم، به علاوه مدت کوتاهی هم یک پایتخت دوم که امپراتورها در راونا ایجاد میکنن برای نزدیک بودن به منطقه شمالی و جنگ، ترتیب دادن جنگ های شمالی و دفع این اقوام مهاجم، که نهایتاً هم در قرن پنجم میلادی این اقوام مهاجم باعث میشن که امپراتوری روم سقوط کنه و میان و تمام سرزمین رو میگیرن. خب ما حالا داشتیم راجع به روم شرقی به عنوان مرکز فرهنگی هنری مستقلی صحبت میکردیم که متفاوت با روم غربی. چرا؟ چون به جز بحث جدا شدن سیاسی، از نظر فرهنگی از آغاز تحت تأثیر فرهنگ یونانی و فرهنگ سامی منطقه شامات بود و به هر حال یه فرهنگ متفاوتی با منطقه غربی داشت. در اینجا با پایتخت شدن قسطنطنیه تمدنی پایه‌گذاری میشه به نام تمدن بیزانس، که از قرن پنجم که امپراتوری روم غربی سقوط میکنه، امپراتوری بیزانس سر جای خودش هست و به عنوان یک تمدن مستقل تا قرن 15 میلادی، اینو خوب به گوشتون بسپرید، از قرن پنجم تا قرن 15 یک تمدن درخشان مسیحی در حوزه هنر و فرهنگ و علم و فلسفه و معماری با یک عمر هزار ساله دوام میاره. قرن 15 هم مقارن رنسانس هست و اتفاقاتی میفته که امپراتوری روم شرقی یا بیزانس هم توسط عثمانی ها سقوط میکنه و ماجرای تاریخیش تموم میشه. به هر حال ساکنان این منطقه چون یونانی تبار یا سامی بودن، فرهنگ متفاوتی داشتن و تمدن متفاوتی رو پایه‌گذاری کردن. بحث معماری که ما میخوایم دنبال کنیم این است که در معماری یکی فرم کلیساها رو متفاوت از غرب میساختن، کلیساها رو مرکزگرا و تابع الگوی صلیب یونانی میساختن. دوم این که تزئینات خاصی رو که ریشه در یونان باستان داشت، با اینکه رومی ها همین تزئینات رو تکرار کرده بودن، ولی اینها احیا میکنن و اون تزئینات موزاییک هست و به طرز چشمگیری ازش در معماری کلیساها استفاده میکنن و تأثیر اون رو ما در شبه جزیره ایتالیا در شهر راونا میبینیم. اینجا شما نقشه ایتالیا رو میبینید و جای شهر راونا که یه مقدار بالاتر اگر برید ونیز هست و بندرگاهیست که کل امپراتوری روم غربی رو از طریق دریا وصل میکرده به امپراتوری روم شرقی در تنگه بوسفور و شهر قسطنطنیه. راونا به علت نزدیکیش به ونیز و ارتباطش با قسطنطنیه یک اهمیت داشته و به علت نزدیکیش به کوههای آلپ و محلی که این اقوام مهاجر از اونجا سرازیر می شدن و می خواستن خاک ایتالیا رو بگیرن هم یک موقعیت فوق‌العاده‌ای داشت. به این دلیل مدتی امپراتورها در اینجا اقامت می کردن برای سامان دادن به جنگ هایی که با این اقوام مهاجم داشتن و به این دلیل شهر آبادی شد و کلیساهای زیادی در اونجا ساخته شد و بحث ما تأثیری است که این کلیساها از هنر بیزانس گرفته بودن. نمونه هایی رو دیدیم، یعنی سن ویتاله یکی از نمونه هایی بود به علت این که جز بناهای مدور و مرکزگرا بود. قبلا راجع به صحبت کردیم به دنبال اون سانتا کنستانزا و مزارهایی که شکل مدور داشتن، اما الان میخوایم راجع به بقیه بناها در راونا صحبت کنیم که اولینش باز هم یک کلیسای مرکزگراست به نام گالا پلاسیدا، کلیسایی که از بیرون بسیار ساده و خیلی شاید حقیرانه به نظر بیاد ولی در داخل بسیار پرتزئین و پرجلوه هست. در تصویری که میبینید سمت چپ قسمت محراب رو نشون میده و سنگی رو که به صورت یک تخت پادشاهی تراشیده شده، این همون سریر اسقف یا سریر مسیح هست که در محراب مسیح قرارش دادن. این سریر مسیح میتونه در محراب یا در محل تقاطع بازویی ها باشه. آلتار هم همینطور میتونه در محراب یا در محل تقاطع بازویی ها باشه. این دوتا در دورهای مختلف و در کلیساهای مختلف جابجا شدن ولی به هر حال هر دوشون حکایت از نمادهای مقدسی دارن که باید یا در رأس کلیسا که نماد رأس و سر مسیح هست و یا در قلب کلیسا که نماد قلب مسیح هست و محل تقاطع بازوی ها و محور اصلی قرار بگیرن. سمت راست بناهایی رو نشون میده که در حوزه شرقی امپراتوری شرقی ساخته شدن ولی شکل بازیلیکایی دارن، یعنی اینطور نیست که تصور کنیم آنچه که کلیسا در مناطق شرقی ساخته شده مدوره. اتفاقا اولین ها که همون کلیسای میلاد بود یا کلیسای سن جوانی بود، اینها شکل بازیلیکایی داشتن البته سن جوانی در روم بود، ولی کلیسای میلاد شکل بازیلیکایی داشت. کلیسای متعدد دیگری در امپراتوری روم شرقی ساخته شده که نمونه پلانهاش رو اینجا کشیده، اما الگوی بومیشون کلیساهای مرکزگرا بوده که بعدا ما تصویرش رو نشون میدیم و یکی از اونا همین گالا پلاسیدا هست. فعلا ما روی تزییناتش فوکوس کردیم. اینجا شما تزییناتی رو که در اسلاید قبلی در قسمت محراب مسیح بود و خیلی واضح دیده نمیشد، الان به طور واضح تر میبینید. سقف طاقی شکل محراب رو که با نقوش انتزاعی آبی و سفید و طلایی کار شدن و بعد دیواره رو که باز حتی نقش یک پنجره روش کار شده و نقش مسیح که داره صلیب خودش رو خم میکنه و کتاب مقدس در دستشه و به هر حال جزئیاتی که همه با موزاییک کار شدن و رنگی هستن. از بیرون اگر نگاه کنی سمت چپ بنای گالا پلاسیدا رو میبینید. فرم مرکزگراش این بار نه دایره است نه هشتلی، بلکه یک مربع هست که در مرکز قرار گرفته و وقتی که به طرف بالا رفته با گنبد پوشیده شده و از بیرون باز گنبد دیده نمیشه. گنبد در درون این مکعب قرار داره و این مکعب مستطیلی که مرکزی هست از چهار طرف چهار تا مکعب مستطیل ازش بیرون زده، یکی برای محراب که در پشت هست دیده نمیشه، یکی برای ورودی و دو تا هم به عنوان بازویی. یعنی باز اگر پلانش رو بکشید شکل صلیب یونانی درش حاکم هست. در سمت راست تصویر یک تعمیدگاه رو میبینید. تعمیدگاه ها هم مثل زیارتگاه ها فضاهایی بودن که عمل کردشون ایجاب میکرده که دورانی باشن و مدور باشن، حالا یا چند ضلعی یا دایره ای. و تعمیدگاهی که باز هسته مرکزیش ارتفاع گرفته و گنبد رو در پشت خودش قایم کرده و باز این هم هشت ضلعی هست و هسته بیرونیش به صورت مدور دور تا دور چرخیده و باز محرابهایی در چهار طرف داره که فرم صلیب. اینجا ما دو تا محراب بیرون زده رو میبینیم که روی سقف سفالیشون دیده میشه و دو تای دیگرش رو نمیبینیم. و باز در داخل تعمیدگاه هم فرم صلیب یونانی حاکم هست. این تعمیدگاه آریانا هم به خاطر سادگی بیرونش مثل گالا پلاسیدا و تزئینات شگفت‌انگیز درونش مشهوره. اینجا نقش موزاییک زیر گنبد رو میبینید در تعمیدگاه آریانا که باز موضوعش موضوع مذهبیه و در وسط موضوع تعمیده، تعمیدی که یوحنا عیسی رو تعمید میده و به اون میگه که تو مسیح موعود هستی و این میشه شروع و آغاز مسیحیت و داستان اصلی مسیح از این نقطه شروع میشه که اینجا تصویر شده. و در اطراف هم قدیسین هستن و داستانهایی که مسیحی ها بهتر از ما میدونن. همه با تکنیک موزاییک تزیین شده این بنا در زیر گنبد. معمولا اولین جایی که شروع میکردن با تزیین موزاییک به اون جلوه دادن و زیبایی رو در اونجا خلق کردن محراب مسیح و بعد گنبد بوده و بعد از اون به بقیه قسمت ها می رسیدن. در اینجا باز سمت راست یکی دیگه از این کلیساهای مرکزگرا رو می بینیم که راه رو به پیرامونیش باز دو طبقه است. در وسطش یک یادمان مقدس گذاشته شده و شما بعداً اگر دقت کنید در معماری اسلامی اونجایی که در فلسطین مسجد قبت و صخره رو ساختن الگوش کاملا همین الگو هست. یعنی اون صخره سیاه که گویا یک شهاب آسمانی بوده و از نظر همه ادیان یهودی، مسیحی و مسلمان مقدس بوده و از نظر مسلمان ها جایی بوده که پیغمبر در معراجشون در اون نقطه فرود میان، بنایی رو در اطراف اون سنگ می سازن که با همین الگو هست و اسمش قبت و صخره است. قبه به معنی گنبدی است که روی این صخره قرار گرفته. پیشنهاد می کنم برید عکس ها و تصاویر و نقشه قبت و صخره رو ببینید. اصطلاحا به مسجد عمر هم معروف است. نسبت میدن که در زمان عمر ساخته شده ولی نسبت اشتباهی است، اما کاملا معماری بیزانسی داره، جزء آثار معماری دوران اسلامی فلسطین هست، اما ویژگی سبکیش بیزانسی هست. در سمت چپ نقشه ای رو میبینید که در بین دریای سیاه و اون پیشروی که مدیترانه در ناحیه بسفور و داردانل داره، به اصطلاح در حوزه امپراتوری روم شرقی، تقریبا حوزه قفقاز و اونجاها احتمالا میشه، تمام بناهای کلیساها یا دیرها رو میبینید که فرم مرکزگرایی دارن که صلیب یونانی در هندسه اونها حضور داره. خب بحثی که ما دنبال میکردیم همین تأثیر تزیینات بیزانسی بود در کلیساهای بازیلیکایی در شهر راونا که سن ویتاله رو مطرح کردیم و نمونش رو دیدید، و حالا میریم سراغ بناهایی که مثل سن ویتاله مرکزگرا نیستن بلکه بازیلیکایی هن، یعنی الگوی معماریشون کاملا غربیه ولی الگوی تزییناتشون شرقیه. اینجا یک نمونه رو میبینیم از بازیلیکاهایی که کاملا نشون میده یک کلیسای بازیلیکایی است. راهروهای جانبی، سرسرای مرکزی، دهانه عظیم محراب مسیح و نقاشی که روی نیم گنبد محراب هست و پنجره هایی که در محل محراب هست. محراب باید همیشه پنجره داشته باشه و نورانی باشه، نماد نور و طلوع خورشید و ظهور مسیح هست و رو به شرق همیشه. کلرستوری رو میبینید که پر از پنجره هست، ولی دیواره ای که روی تاق‌ها نشسته و زیر کلرستوری هست عاری است از اینه و معلوم نیست که تزییناتش از بین رفته یا اینکه تزییناتی داشته. به نظر میاد روی دیواره سمت چپ تهرنگ تزییناتی هست که شاید از بین رفته، ولی در قسمت محراب حتی در دیواره جلوی محراب بالای قوس میبینید دایره های متعددی که تصویر قدیسین و پیامبران هستند و سقف این بازیلیکا کاملا نشون میده از نمونه های صدر مسیحیت و سقف چوبی بوده که با قاب بندی تزیین شده و دیگه تاق نداره، در حالی که اون فرم های مرکزگرا همه تاق زده میشدن. اما بازیلیکا به علت عظمت و بزرگیشون و اینکه سرعت عمل در ساختشون مطرح بوده و هزینه کمتر، از تاقزنی صرف نظر کرده بودن. یکی از معروفترین کلیساها در راونا سن آپولیناره است که دو تا هم هستن، یکی در منطقه است به نام کلاسه و یکی هم در همون راونا به عنوان سن آپولیناره نو. سن آپولیناره در کلاسه، شما الان سمت راست دارید تالار یا سرسرای اصلی رو میبینید و موزاییک هایی که به صورت دوایری پشت سر هم روی ردیف تاق ها نشستن و بعد از اون در فاصله پنجره و این ردیف موزاییک ها سطح خالی رو دارید. سقف این سرسرای اصلی کاملا سازه چوبی ساده ای رو که باید می بود و روش رو با سفال می پوشوندن نشون میده و هیچ قابندی تزئینی هم نشده، فقط چوب ها رنگ شدن و خودش یک زیبایی خاصی داده به فضا. اما آنجایی که بیشترین تزیین اتفاق افتاده قسمت محراب هست که دهانه‌ای به وسعت دهانه سرسرا داره، باز پر از پنجره و بالای پنجره ها در قسمت نیم گنبد شما نقش مسیح رو میبینید که در سمت چپ این یه مقدار واضح‌تر دیده میشه. محراب رو کشیده تصویر کرده، سنگ آلتار رو میبینید و پله هایی که میره بالا و در روی اون سطح بالایی تا کمرکش دیوار با سنگ های مرمر به صورت منبت کاری هستن و بعد از اون دیگه موزاییک ها شروع میشن. حد فاصل پنجره ها موزاییک هست و نیم گنبد موزاییک هست و دیواره مقابل این تاق هم، یعنی جایی که تاق به صورت قوس ظاهر میشه در نما، تمام دیوار هم با موزاییک تزیین شده. گله گوسفندان رو هم در این دیواره میبینید و هم در حلقه زیر نیم گنبد و مسیح رو در نقش شبان و صلیب، نقش صلیب رو هم در اینجا میبینید. یکی از زیباترین موزاییک کاری ها در همین سن آپولیناره هست که در محرابش اینجا تصویر رو واضح تر میبینید. تمام جزئیاتی که در واقع مسیح رو به عنوان ناجی عالم، و این تصویر عالم است که فرشتگان در ملکوتن و زمین و حیوانات و گیاهان و گوسفندان به مثابه پیروانی که مسیح حامی اونهاست و شبان اونهاست. دیگری سن آپولیناره نوو یا سن آپولیناره نو هست در راونا. این جالبه، قسمت محرابش تزییناتش عوض شده، تغییر کرده و تزیینات به نظر میاد بیشتر به دوره باروک مربوط میشه، اما در قسمت کلرستوری درست از بالای ردیف قوس هایی که روی ستون ها هستن تا زیر پنجره ها دو تا نوار سمت چپ و راست، یعنی سمت شمال و جنوب، پر از موزاییک هست و بالا هم در بین پنجره های کلرستوری تا زیر سقف تماما موزاییک کاری شده است و حتی زیر این قوس هایی که ایجاد تاق کردن بین ستون ها هم با موزاییک کار شده و از این جهت بسیار پرکاره. تصویر این ضلع شمالی و جنوبی که در واقع سمت راست و چپ این سرسرا هستن رو خواهیم دید، اما میخواستم توجهتون رو به سقفش هم جلب کنم. سقف رو ببینید، قاب بندی چوبی بسیار نفیسی داره که به صورت حکاکی قسمتی از چوب برجسته، قسمتی فرو رفته و رنگ آمیزی شده و رنگ طلایی کار شده و اون سازه چوبی پشت این قاب بندی دیگه پنهان هست. تصویر دیگری که داره از داخل راهرو جانبی به سرسرا و راهرو جانبی مقابل نگاه میکنه. پنجره ها رو در راهروی جانبی مقابل میبینید که نور فراوانی رو به داخل میدن. پنجره های کلرستوری رو میبینید و نقوش موزاییک رو که تمام فضای کلرستوری رو پر کردن و حتی بین این قوس ها دایره های ایجاد شده با موزاییک و زیر قوس ها همینطور، اما دیواره راهروها باز خالیه و فقط نلدرگاه های آجوری و دیواره سفید رو ما میبینیم و اثری از موزاییک ها نیست. در اینجا نگاره های شمالی و جنوبی، یعنی راست و چپ سرسرای اصلی رو کاملا سر تا سر عکسش رو گرفتن و گذاشتن. شما اینجا مشاهده میکنید تصویر که ببینید اصلا جای خالی نیست، هر چی هست به جز پنجره، سطوح آزاد، همه با موزاییک کار شده و پر شده. و چقدر سنگریزه، این سنگریزه ها ابعادشون ماکسیموم در حد 1 اینچ مربعه، وگرنه مثلا یک سان در یک سان، 1 سانتونیم در 1 سانتونیم، و اینا رو بغل هم میچیدن و مثل یک پیکسل هایی که شما الان تو کامپیوتر باش آشنا هستید، پیکسل هایی که میتونن یک تصویر رو ایجاد کنن و با رنگ های مختلف، معمولا از سنگ های براق و شفاف استفاده میکردن که تلألؤ داشته باشن. و رنگ طلایی هم خیلی استفاده میشه که خیلی وقتا روی این سنگ ها که قرار بوده طلایی باشه زربرق کار میکردن و جلوه طلا رو بیشتر میکردن. یک نقش در قسمت تصویر بالایی در سمت راست هست که دیتیلش رو در اسلاید بعدی میبینیم. این در واقع توضیحی که براش داده شده، نقش یک کاخ سلطنتی هست با پرده ها و در واقع رواق‌هایی که با پرده میتونستن باز یا بسته بشن. خود این کلیساها هم در زمان که فعال بودن و زندگی توشون جاری بوده، قسمت‌های زیادی از رواق‌ها و فضاها با پرده‌های زینتی شبیه این پوشیده می‌شدن. و علت آتش سوزی هم همین داستان بوده، چون آتش شمدان‌ها به یکی از این پرده‌ها می‌گرفته و بعد یواش یواش شعله می‌کشیده و سقف رو می‌سوزونده که تماماً چوب بوده، و کف رو هم که فرش داشته، غالباً فرش داشتن، اون رو هم می‌سوزونده و کلیسا از بین می‌رفته. اینجا همون تصویر رو می‌بینید که چطوری در گوشه‌ای از این دیواره محل کلرستوری تصویر این کاخ رو، پرسپکتیو خیلی جالبه، یعنی مثل پرسپکتیو ایزومتریک که چرخش پیدا کرده، کشیدن قسمت ورودی و قسمت جانبیش رو و پرده هاش رو. سن آپولی داره نو، همونطور که گفتیم موزاییک هاش بسیار غنیست در جداره های سرسرای اصلی و سقف چوبی که با قاب بندی بسیار نفیسی کار شده، برخلاف سن آپولیناره در کلاسه که موزاییک های غنیش در قسمت محراب هستن و سقف هم بسیار ساده و بدون قاب بندی هست. یکی دیگه از کلیساهای بازیلیکایی در همین منطقه سانتا سابینا هست در روم غربی، در شهر روم، نه در راونا. سانتا سابینا هم تغییرات زیاد کرده. نقوشی که شما در قسمت محرابش میبینید، دیتیلش رو من پیدا نکردم، کمی تو این تصویر شماره 70 دیده میشه، ولی کن دیگه موزاییک نیست، نقاشیه. یعنی به نظر میاد که موزاییک ها از بین رفته و بعدن در قرن 16 یا 17 یا حتی 18 اینجا رو نقاشی کردن. و دیوارهای زیر کلرستوری هم خالی هن، اما سطوح بین قوس ها موزاییک های خاکستری رنگی رو دارن. تزیینات محدوده، ولی سقف رو میخواستم براتون تأکید کنم که قاب بندی رو ببینید چطوری اینو قاب بندی میکردن و سقف رو به هر حال یه جلوه مطلوبی بهش میدادن. سانتا سابینا قسمت محرابش که به نظر میاد نقاشیش خیلی متأخر هست و فاصله گرفته از موزاییک ها و به سبک رنسانسی و باروک هست، باز دور تا دور این قوسش صورت قدیسین و پیامبران هست. این هم یک سنتیه که در ایتالیا تکرار شده، اینی که می اومدن صورت پیامبران و قدیسین رو در دوایری دور تا دور محراب نقش می کردن. در کلیسای مختلف دیده می شه. در سمت راست قسمت پایین بیرون جلوه بیرونی سانتا سابینا رو می بینید. اولا این کلیساهای بازیلیکایی که گفتیم دهانه محراب مسیح اونقدر بزرگ میشه که هم عرض سرسرای اصلی میشه، در بیرون نشون میده که عجب حجم عظیمی داره. و بعد راهرو رو با سقف شیبدارش میبینید که در انتهای راهرو هم یک فضای مدوری وجود داره که فضاهای جانبی محراب هستن معمولا اینا و خدماتی هم و در هم به بیرون داره و فضای سرسرا که ارتفاع گرفته و پنجره های کلرستوری که دیده میشه، اما بازویی نداره. این باز نکته جالبش این است که از نوع بازیلیکاهایی هست که بازویی نداره و اون فرم صلیب رو درش درک نمی کنید. یکی دیگه از تصاویر که باز به ما نشون میده چقدر تزیینات شروع میکنه به غالب شدن و هرچی بیرون بنا ساده است. شما الان سانتا سابینا رو دیدید بیرونش چقدر ساده بود و این کلیساهای بازیلیکایی دیگه هم همینطورن، از بیرون معمولا نمای آجری و ساده دارن. مثلا اینجا سمت چپ سنت کلمنت رو میبینید که محرابش رو و سقف چوبیش رو که خیلی کار شده هست، محرابش که تماما موزاییک هست و بعد فضای مقصورهی که درست شده که به طرف محراب بسته میشه و بعد اون چهار تا ستونی که روش سقفی نشسته و همون خیمه نماد خیمه مقدس هست و در جلوی محراب قرار داره و قسمت پایین هم دوباره موزاییک های زیر یک گنبد رو شما میبینید. یکی از گنبد های این کلیساهای مدور که تماماً گنبد و چهار تا تاقی که گنبد روش نشسته با موزاییک های طلایی و رنگی زینت پیدا کردن. اوج هنر موزاییک و شکوهمندی فضای داخلی کلیسا در مقابل سادگی بیرونش در این قرون اولیه وجود داره. همون محراب نمازخانه پالاتین رو که در شهر سیسیل هست در اینجا هم دوباره میبینید که تو صفحه قبل از زیر گنبدش رو دیدیم. ببخشید نه، اون صفحه قبل ندیدیم، اینجا اولین باره داریم میبینیم. یک کلیسایی هست به نام کپلا پالاتینا یا پالاتین چپل یا نمازخانه پالاتین که در واقع نشون میده که کلیسای کوچکی هست در سیسیل، ولی بسیار شکوهمند و پرتزئین که اینجا شما محرابش و تاقهاش و حتی گنبدش رو تا یه حدی میبینید که تماما موزاییک کاری شده. این بنا رو یک زاویه دیگر رو از این بنا سمت چپ میبینید، تلالو رنگ طلایی و بعد رنگ های بسیار درخشانی که تمام این موزاییک ها رو تشکیل دادن مشاهده می کنید. در مقابل چی؟ در مقابل یکی دیگه از بناهای صدر مسیحیت که به عنوان بازیلیکا های که در آغاز کار کلیسا سازی ما باشون مواجه بودیم که به شدت به سادگی توجه داشتن و داخل و خارج بنا کاملا ساده بود. این بازیلیکای سانتا آنا است که اوائل جلسه هم تصاویری ازش دیدیم، اینجا دوباره گذاشتم فقط برای مقایسه که چقدر در عرض حدود یک قرن، زیر دو قرن، خیلی کمتر از دو قرن، سادگی کلیسا تبدیل میشه به شکوهمندی فضای داخلی و البته سادگی بیرونی. این اسلاید سیاه‌سفید از یک کتاب قدیمی گرفته شده، ولی باز نشون میده که تزیینات نقش جدی دارن. خیلی کلیسا تزیین شده است، باز محرابش دارای موزاییک است، ولی بالای محراب یه تابلوی مستطیل شکل، تابلو دقیقا نقاشی رنسانسیه. سقف کلیسا کاملا با قابندی های خیلی پیشرفته کار شده که به نظر میاد متأخر باشه و مثلا مال قرون بعدی باشه و نه صدر مسیحیت. و چیز دیگه که مهم بود میخواستم اینجا توضیح بدم، تعدادی از این بازیلیکاها در صدر مسیحیت راهروهای جانبیشون دو طبقه ساخته میشدن و بعد یک فاصله کوتاهی برای کلرستوری و پنجره بود که نور رو به داخل میداد. اون سطحی که زیر کلرستوری توی پناه‌های دیگه شما دیدید همش با موزاییک و نقاشی و تزیینات پر شده بود، اینجا با ستون‌ها و تاقنماها و رواق‌هایی شکل گرفته که پشتش یک راهروی طبقه دومه. این راهروی طبقه دوم معمولا در کلیساهای شرقی خیلی رواج داشته و محل حضور بانوان بوده، چون در کلیساهای شرقی محل حضور مردان و زنان از هم جدا بوده، مردان در طبقه پایین و زنان در طبقه بالا جمع می شدن. این رو ما در ایا صوفیه هم خواهیم دید. یکی این نکته رو راجع به این اسلاید می خواستم بگم و یکی دیگه این خیمه مقدس یا بالداچینی که در این وسط می بینیم که دورش هم با حره سنگی محصور کردن و یه مقصوره درست کردن، این همون نماد خیمه مقدس هست که باز میاد درست در محلی می نشینه که روبروی محراب مسیح هست. خیلی وقتا محل بازویی هاست. اینجا در پلان این رو نداریم که ببینیم واقعا بازویی وجود داره یا نه، ولی سقف کلیسا نشون میده به نظر میاد که این کلیسا هم بازویی به اون معنا نداره و اگر داره پشت این راهروها و در ارتفاع کوتاه‌تر هست. اسلاید 76 باز یه دونه بازیلیکا رو نشون میده که به جای موزاییک تماما اون سطوحی که ما قبلا موزاییک میدیدیم نقاشی هستن و نقاشی ها متأخرن، رنسانسی و باروک، و به جز محراب که تزیینات طلایی داره و به نظر میاد، مطمئن من نیستم، که موزاییک هست، ولی دیوارها همه نقاشی است. اما اینجا هم من میخواستم باز به خیمه مقدس اشاره کنم که درست در مقابل محراب مسیح قرار داره و این خیمه مقدس در خیلی از کلیساها نیست و در خیلی از کلیساها هست، ولی یکی از مهمترین و زیباترینش در مهمترین کلیسای مسیحیت یعنی بازیلیکای سن پیتر در روم هست که اثر برنینی مجسمه ساز معروف رنسانسی است. خب این تصویر از کلیساهای طرح بازیلیکایی ولی بسیار متأخر و رنسانسیه و فقط میخواستم پوشش سقف رو به شما نشون بدم که چطور پوشش سقفی که قرنها فراموش شده بود و از دوره‌ای که کنستانتین بازیلیکای خودش رو با همین تکنیک میساخت ولی کلیساهایی که زمان اون ساخته شدن قوس و تاق نمی زدن و سقفشون رو با چوب کار می کردن قرن 15 که دوره رنسانس هست ما دوباره مواجه میشیم با همون قوس های زمان روم باستان، یعنی قوس هایی که نیم دایره هستند و قطفی میان روی ستون ها میشینن و سقف طاق زردری رو ایجاد میکنن. این فقط برای اشاره بود که مدت طولانی ما قوس زدن رو فراموش کنیم. البته قبل از رنسانس در دوره رومانسک این موضوع احیا میشه و در رنسانس دوباره تکرار میشه. آخرین سلاید، تحول طرح کلیسایی رو از، یعنی کلیساهای بازیلیکایی رو از نمونه سن پیتر که اولین نمونه ای هست که کلیسای بازیلیکایی شکل صلیب به خودش میگیره و بازویی داره، تا قرون وسطا که نمونه های زیر هست که نقشه هاشو کشیدیم و در زمان خودش تحلیل میکنیم که چرا اینا به این صورت در آمدن، اما در همشون شما میتونید بازویی و صلیب، شکل صلیب رو به نحوی که جابجا میشه، یه وقتی مرکز این صلیب میره بالا، یه وقت میاد میانه، یه وقت میاد پایین، ولی همواره هست. این تحول رو اینجا میخواستم نشون بدم که بعدها ما راجع به همش صحبت خواهیم کرد. در اینجا پایان بخش معماری صدر مسیحیت هست و جلسه بعد ما معماری بیزانس رو که امروز شمه‌ای بهش اشاره کردیم که بیزانس کجاست و چه اتفاقی افتاده و اون منطقه چرا تمدنی مستقل و هنر و معماری مستقل داره، مورد بحث قرار میدیم با یه اثر شاخصش به نام عیاصوفیه که برای همتون آشنا هست و